و فساد را نشانگر حضور این میراث دانست. جان هولمز هماهنگ کننده فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اظهار داشت حدود 500,000 نفر از ساکنین شهر پورتوپرنس پایتخت هایتی پس از زلزله ویران کننده 12 ژانویه از این شهر گریختند. وی گفت فراریان به جای اینکه در اردوگاه‌های تجدید اسکان سازمان‌های کمک رسانی مستقر شوند، بیشتر به خانه‌های خیشاوندان و دوستانشان در خارج از شهر رفتند. سازمان ملل و دیگر سازمان‌های کمک رسانی اولویت را به احداث سرپناه‌ها در هایتی دادند. جان هولمز گفت چادرها تنها یک راه حل موقت هستند. وی گفت سازمان ملل توزیع مواد غذایی برای 16 نقطه گوناگون در پورتوپرنس را از سر گرفته است. این برنامه برای تغذیه تا 2,000,000 نفر در پورتوپرنس صورت می گیرد. همچنین از روز گذشته 1 فوریه بسیاری از مدارس در نواحی خارج از پورتوپرنس برای نخستین بار از هنگام وقوع زمین لرزه مجدداً باز شدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که برای من قرار دادین.
خواهش می‌کنم.
من آقای دکتر با همکارم تو محل کارم مشکل دارم. این تقریباً حدود یک سالی که ما با هم دیگه همکار هستیم و تقریبا بعد از 4-5 ماه مشکلات شروع شده و خیلی به صورت مکرر هر 2-3 هفته یه بار ما یه کانتکت خیلی شدید داریم دیگه به جای رسیده که واقعا دیگه من برام مثلا قابل تحمل نیست، نمیدونم واقعا چجوری باید منیج کنم این شرایط.
آیا در چه نوع کاری هستید شما؟
من توی شرکت حسابداری کار میکنم.
خب هر دوی شما چه موقعیت یا مقامی دارید؟
من فیلد اصلی مثلا مدیکال تکنولوژیه، منتها در حال حاضر الان دارم توی این کار کار میکنم، کارهای بوک‌کیپینگ و پیرول و اینا رو انجام میدم.
خب اون خانم یا آقا چی؟ اون اولا زنیه؟ خانم خب؟
خانم هست، بله. خب. ایشون چیزن؟ ایشون اکانتنت هست.
خب پس
یعنی حساب دارم.
خب
بله.
نه صبر کنید. خب اولا پس دوتاییتون در چون این لغت همکار درسته که با همکار میکنی، ولی معمولا یه باری از این داره که همسط هم هستیم، ولی خب شما نیستید. یعنی او اگر به عنوان اکاونتنت، شما در سلسله مراتب اون سازمانی که هستید جای متفاوتی دارید. حالا نسبت به استا کاریتون یا ارتباطتون بر اساس شرح وظایف چه هست؟ یعنی شما برای ایشون کار میکنید چه هست موضوعش؟
نه ایشون هم اینجا کار میکنه، ایشون بعد از من اصلا تو این کمپانی شروع کرده به کار کردن.
ولی خب اکانتنت عزیز، اکانتنت حقوقش که اندازه شما نیست، از شما بیشتر.
نه درسته، ولی مشکلی که داریم مثلا به اینجا برمیگرده که
نه ببینید عزیز، صبر کنید بذار اول من یه چیز روشن کنم، برای که ما ایرانی یه مقدار مسئله نباید با هم مخلوط کنیم. اولا شما وقتی توی محیطی کار میکنید مسئله جایگاهتون مهمه. ببینید در ارتش فرض کنید که شما سرهنگید، منم سرهنگم که البته نیستم، خب ولی اگر شما از من یه سال زودتر یا فرمانده هنگ شمایید، من معاونتونم، شما اگر دستور حمله دادید و من نرفتم در جنگ، شما چون دستور دارید و فرمانده هستید حق دارید منو بکشید و هیچ اشکالی نداره. یعنی تو سازمان ها مسئله هایرارکی موضوع مهمیه، اهم از این که شرایط عادی باشه یا غیر عادی در چارچوب خود ساختار سازمان. بنابراین اگر او یه جایگاه برتری داره، شما مجبور به رعایت یه اصولی در چارچوب کاری هستید، نه در چارچوب نگاه یا نظر یا حرف یا مسائل دیگر. اونجا اتفاقا درست شما در وضعیت بهتری قرار میگیرید، برای که او میتونه از قدرتش استفاده کنه. یعنی اول میخوام اینو توجه داشته باشید که شما برابر نیستید، با هم یه جا کار میکنید، حتی به یک اعتبار همکار نیستید، ولی همکار هستید ولی همسط نیستید، همتراز نیستید. حالا تو چه زمینهایی با هم اختلاف پیدا میکنید؟
بله من متوجه فرمایش شما کاملا هستم، منتها موضوع اینه که این خانم در واقع اصلا مشکلش اینه که نمیدونم یه حالت بی‌اعتمادی داره، یعنی همیشه نگران، خیلی میزربله که مثلا کارش رو اینجا از دست بده، چون اول اینجا پارت تایم شروع کرد، بعد کار قبلیش رو از دست داد، بعد کم کم اومد اینجا، یه حسابدار دیگه هم قبلا اینجا بود که یعنی هفته 2-3 روز میومد اینجا از یه شرکت معتبر حسابداری کارا رو انجام میداد و میرفت، یه کاری کرد که کم کم ایشون هم پای ایشون از اینجا برید و کارای اونو گرفت و حالا هی به مرور داره کار خودش رو گسترش میده. الان مثلا جدیدن یکی از هموطنهای خودش رو آورده اینجا و به هر حال خیلی میخواد، یعنی واقعا میخواد آن ده تاپ باشه. بعد من کاری که میکنم، چون اینجا ما حسابداری چند تا کمپانی رو انجام میدیم، اصلا ایشون یه سری لوکیشن های خاص رو انجام میده، من یه سری لوکیشن های خاص دیگر رو انجام میدم با توجه به همون اختلاف سطحی هم که شما میفرماییم بهش واقف هستم. منتها مشکلش اینه که مثلا اگه یه سری پیپر ورک روی میز من باشه، این باید همه رو بیاد همیشه به هم بزنه. من به خودش اجازه میده تو خصوصی ترین چیزا، حتی وسایل خصوصی من، حتی مثلا غذای من، حتی باورتون نمیشه، حتی من هر چیزی که میخرم اینجا سر کار، مواد غذایی منو قبل از اینکه خودم اصلا باز بکنم اینو بخوام استفاده کنم، این شروع میکنه به استفاده کردن.
خب حالا
در این حد ما با هم مشکل داریم.
حالا ببینید عزیز، اولا در خصوص بذار اول بریم سراغ پیپر ورک. اون کاغذایی که رو میز شماست به هیچ وجه به اون مربوط نیست یا هست؟
درست. ببینین بعضی موقع ها، موقعی که آنر کمپانی مثلا به من میگه خب حالا در این موارد این پیپر ورک رو رد کنین به ایشون، یا بگین کارهای مثلا ایشون فاینالایز کنه یا کاراشو انجام
خب
بده.
اونجا گرفتاره. خب چون اونجا میتونه بیار سر میزتون، درسته که
اونجا من اول باید آخه ریویو بکنم، ارگانایز بکنم، بعد ایشون رد کنم.
فرقی نمیکنه،
منتها ایشون قبل از اینکه اصلا اجازه داشته باشه همیشه میاد همه اینا رو به هم میزنه.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، این تیکر باهاتون موافق نیستم، میفهممتون، حرفتون هم درسته، آداب و ادب و اون چیزی که اتیکت شغلی هستم ایجاب میکنه که حرف شما انجام بشه، ولی اون آدم میتونه بیاد. یعنی شما نمیتونید برگردید بگید کاری که به اونم مربوطه یه جایگاه برتری هم تو اون سیستم داره، یا شما قراره چیزی رو براش تهیه کنید، اون چرا اومده کاغذهای منو به هم ریخته. و بعدم میدونید مثل وقتی که آدم ها میخوان به هم پرس کنید، من بیام خونه شما بخوام یه چیزی پیدا کنم، دو جوره. حالا اگر اصلا حق داشت بکیم تو همه چیز بزن بشکنم. وقتی دزدا میان تو خونه چیکار میکنن؟ برای که وقت ندارن ذره ذره که کشوها رو خالی نمیکنن، همه رو خالی میکنن. یا حتی وقتی جواهر فروشی ها رو میرن میزنن، شما دیدید با یه مثلا چکشی میزنن رو همه شیشه رو خورد میکنن، در حالی که راه ساده تر حتی شاید قفل رو باز کنن یا یه جا رو فقط بشکنن دست خودشون هم زخم نشه. نه میخوام به شما یه چیز بگم، تو اون زمینه من میتونم شما رو بفهمم که حق دارید، ولی حقتون طوری نیست که از نظر اداری یا قانونی بتونید برید دومش. اما وقتی میرسه به موضوع غذاتون یا چیزای شخصیتون، دو تا احتمال هست. یه احتمال هست که شما با یه بیمار روانی روبرو هستید، یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که اصلا باوندری نمیشناسه، حد و مرز نمیشناسه. یعنی او به راحتی فکر کنه همونقدر که دلش بخواد میتونه بیاد تو اتاق شما یا بیاد تو خونه شما. چون آدمایی هستن که اصولا مرز نمیشناسن، حد نمیشناسن، حتی نوع سوال و جواباشون خیلی راحت ممکنه به شما یه حرفی بزنه یا از شما سوالی بکنه که همجوری شما مات و مبهوت میمونید. چرا؟ این مورد اول.
مشکل من دارم.
مورد دومی که نه، او در حقیقت یه برنامه‌ای داره برای که شما رو تحت فشار بذاره که شما از اونجا برید. که حالا این یا به خاطر این هست که چون اشاره کردید عدم امنیت خودشه، که فکر کنه آدما اگر هرچی نباشند و کم باشه و سیستم گرفتار باشه و محتاج باشه جایگاه اون بهتره، یا اصولا در ذهنش به این و این برای خودش توجیه میکنه. یکی این که به هر دلیلی از شما بدش میاد و یا برنامه‌ای داره، درست مثل حرفی که زدید که مثلا یکی از هموطناشو بیاره چون معلومه اونم خارجی است. و ضمن این نکته رو بگم، بسیاری از ماها که در امریکا هستیم، ما ایرانی ها به عنوان خودمون یه مقدار اصولی که در امریکا هست رو نفهمیدیم نپذیرفتیم نعمل میکنیم. و کسای دیگه هم که اصلا همینه، شما حتی تو ترافیک هم میتونید ببینید. بارها بنده یه اشکالات خاصی رو تو ترافیک دیدم، حالا نمیخوام مطرح کنم که مقدار جنبه کلیشه ای پیدا کنه، ولی از سر کنجکاوی به عنوان یه آدمی که به هر حال کارم کمی مسائل روانی اجتماعی، به راننده نگاه کردم. متاسفانه 90% مواردم این نوع راننده است، یعنی راننده امریکایی ندیدم این کارو بکنه. چرا؟ برای که برخی از ما که از یه فرهنگ دیگه میایم، آنچه که شاید بشه گفت روش رانندگی ما هست یه اصولی داره که در اینجا نیست و میشه دید که این کار میکنیم طور که ما بریم اونجا براشون عجیب و غریبه. بنابراین دو تا موضوع رو متفاوت باید بهش نگاه کرد. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما میکنید به حرفای من فکر کنید، من در خدمتتونم. شنگان ارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
داوود و فاطمه.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
همه خودشونه ندا و سهراب صدا میزنن. شلاقشون بزنید تا اسمشون یادشون بیاد.
چرا میزنی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ جز این که حقمون رو خواستیم؟
شما اعتراض کردید، شما تظاهرات کردید. پیام آقای کریم بیان به هموطنان عزیز: صدای فرزندان پارس باید در دنیا شنیده شود. کریم بیان دستگیر کردن، کتک زدن، تجاوز جنسی، کشته شدن خواهران و برادران خود را برای بیان آزادی محکوم می کند.
تکون نخور، یه لحظه دیگه توی رفتن بمون.
با افتخار تقدیم می کنند شنبه ششم فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر، یک شب برای دیدن اعتبار موسیقی یک کشور، یک اسطوره.
عکس تو رو اگه می شود
با بیژن مرتضوی به پیشواز شب عاشقان می رویم. Valentine celebration با بیژن در گیبسن امفی‌تئاتر.
ای ماه ببین
که شب چه زیبا.
شنبه ششم فوریه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر. مرکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا من سوالم از شما اینه، با توجه به اون دو تا احتمالی که شما مطرح کردین، اگه ما مورد دومو در نظر بگیریم که ایشون هدفش اینه که منو تحت فشار قرار بده، من بخوام گیو اپ کنم، فکر می‌کنید منطقی ترین روشی که من میتونم پیش بگیرم چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که برمیگرده به این که یه مقدار واقع بینانه با کسی که به هر حال رئیس و مسئول این حرفو از قبل بزنید، نه به صورت برخی از وقت حتی شکایت، به صورت حکایت. یعنی این اتفاقا داره میفته و من این موضوع ها و مسائل دارم، و ضمناً حتما یه جایی تمام این حوادث رو یادداشت کنید. یعنی روز سه شنبه ساعت 2:30 آمد به من این حرفو زد، جمله رام تا اونجایی که ممکنه بیل برم اتفاقا این تلفن شد. یعنی اینا چیزایی باشه که نشون بده نوت‌های شماست، چون یه روزی شاید اگر از کار بالا بگیره و مشکلاتی پیدا بشه شما وکیلتون اینا رو ازتون بخواد، برای که این یه نوعی در حقیقت هراسمنت در محیط کارتونه. فرق نمی‌کنه حالا مسئله جنسیش یه موضوع مهمیه، ولی غیر از اونش هم مطرحه. بنابراین با اون آدم یه هشداری میتونید بدید، یعنی کسی که رئیسه و مسئوله، و بعدم بگید به دلیل تفاوتی که شاید میان روش من و یا شخصیت من با او وجود داره. گفتم به عنوان حکایت ممنون میشم اگر تا اونجایی که ممکنه ما را از نظر کاری کنار هم نگذارید، و بعدم در مورد یه چیزایی مثل فرض کنید وسایلتون یا غذاتون ببینید چه تدبیری میتونید داشته باشید، یعنی به یه صورتی که این هشدار رو بدید اینا مال منه. میتونید بله. مثلا فرض کنید که یه نوعی مثلا 20 تا پاکت یه رنگ بگیرید، اسمتون روش بنویسید، اگر تو یخچال میذارید اینو ببندید و بگید اسمتون اونجا بالاشه که بال منه، پلیز dont touch مثلا. یعنی چیزی بله. از این قبیل که خاطرتون آسوده باشه، چون میدونید برخی از اوقات شما مثلا تمام روز کارتون رو کردید، خسته اید، خوشحالید که مثلا اون غذایی که آوردید رو میخواید بخورید، ببین نیست، اصلا مسئله غذاش نیست، مسئله گرسنگیشه، مسئله تجاوز به حریم حقوقتونه که اون میتونه اذیتتون کنه. و بعدم مواظب باشید که دست شما بهانه ندید. ببینید این بحثیه که من درباره خشم و عصبانیت دارم، یکی به حریم حقوق شما تجاوز میکنه، شما قراره به این شرایط پاسخ بدید، نه واکنش. یعنی ریاکشن شما کار دستتون میده، همه چیزو خراب میکنه، حقتون رو هم از بین میبره، ای بسا حقو به او میده، در حالی که اگر به شرایط به درستی پاسخ بدید از عهده حلش برمیاد. نتیجتا من فکر میکنم اولا با همکاران دیگری که فکر میکنین متوجه هستن صحبتی بکنید، چون برخی از اوقات نمیخوام بگم تو به طریقی که شما توضیح میدین من نظرتون رو میتونم بفهمم، ولی یه زمانی هست که من وقتی توضیح میدم سه نفر دیگه متوجه میشن که من دارم موضوع رو چند برابر میکنم، یا اصلا اینجوری نیست، یا مثلا این نوع روال رفتاری در این محیطه. حالا نمیخوام بگم هستا، قصدم این است که مطمئن بشید اگر 8 تا شکایت یا حکایت شما دارید، 6 تاشو چک کردید میشه رفت به اون کسی که مسئول گفت، چون اگر شما دو تاشو که درست نیست رو بگید خودتون رو بی اعتبار میکنید، ارزش اون 6 تای دیگر هم از بین میبرید. شما قرار واقع بینانه و عاقلانه به موضوع پاسخ بدید، اینو یادتون باشه، واقع بینانه عاقلانه به موضوع پاسخ بدید. نمیتونید در دنیای ذهنی و خیالی باشید، نه میتونید احساسات و عواطفتون رو درگیر کنید یا باورها و اعتقاداتتون رو، و نه قراره به موضوع ریاکشن نشون بدید، چون در اون صورت از 10 مورد 8 مورد 9 مورد تمام حق و حقوق و جایگاهی که دارید تو از دست میدید، و اون آدم بی خودی برنده چیزی میشه که اصلا مسئولش و یا بازنده اصلی باید او میبود. و چون موضوع وارد حریم حقوقی میشه، یه مقداری که اینا اگر دیدید اضافه میشه و کاری براش نکردن، با یه وکیل مشورت کنید، چون خیلی از اوقات شما حتی بر هم تا همین جا هم حقوق و مزایایی پیدا میکنید که هم میتونه اون آدمو سر جاش بذاره، هم اون چیزی که او شاید یه دلیلش نگران هست که کارشو از دست بده کارشو از دست میده، برای اینکه اگر یه کسی واقعا مزاحمتی در این حد و سقف به وجود میاره خیلی از اوقات جایی نداره. اما مطمئن بشید آنچه که شما میخواید واقعا حق شماست. من یکی از شعارهایی که در ایران داشتم در دوره‌ای که درس میدادم، یکیش این بود که هر وقت 100% حق با شماست 70% حق با شماست. وقتی 70% حق با شماست، یعنی فکر میکنین 70% حق با شماست، حق حتما حق با طرف مقابله. اینو به این دلیل میگفتم که خودتون شستشوی مغزی ندید، موضوعا رو خودتون، چون آدم آگاه و ناآگاه این کارو میکنه، دو برابر و سه برابر وقتی علیه او نکنید و آنچه که راجب خودتون رو نصف نکنید، اون وقت فاصله ها سبب میشه که واقع بینانه و عاقلانه به موضوع نتونید پاسخ بدید. ولی موضوع جدی بگیرید و خوشبختانه در کشوری هستید که این گونه رفتار وقتی از یه حدی بگذره واقعا از خط قرمز گذشته و وارد حریم قانونی میشه و اون وقت است که شما همه گونه حمایت رو دارید و اون چیزی است که معمولا جبران میکنه آسیبتون رو، اذیتتون رو. و ولی باید مطمئن بشید که مسئولین اولا میدونن و بهشون توجه دادید. برخی از اوقات هم بعد از اینکه با رئیستون حرف زدید، خیلی مهم است مثلا فرض کنید یه نامه یا یه ایمیل بهش میفرستید که مثلا تشکر میکنین از صحبت‌ها و ممنون هستید که این تذکر این نکات رو دارید و ایشون هم مثلا این رو گفتن. در حقیقت علاوه بر یه گفتگوی شفاهی شما یه سند کتبی هم دارید برای که اینا برای روز مباداتون به درد میخوره.
بله آقای دکتر، در مورد این که فرمودین با مثلا منیجمنت اینجا بخوایم صحبت بکنیم و در جریانشون بذاریم، انقدر درگیری ما شدید بوده که مثلا دو بار ما میتینگ کلی داشتیم، توی اون میتینگ هم همیشه حق رو به من دادن در نهایت و گفتن که مثلا اون اصلا اجازه نداره که یه سری مسائل رو مخفی کنه یا یه سری پیپر ورک رو اصلا قایم میکنه، یه کاری عجیب غریبی میکنه. فقط مشکلی که هست اینه که ما در سطح مدیریت اینجا اختلاف داریم، یعنی دو تا برادرن که این دو تا برادر با هم دیگه توی خیلی از مسائل از جمله توی منیج کردن بیزنسشون اختلاف دارن و برادر بزرگتر در واقع کسی که این خانم معرفی کرده و آورده اینجا و خیلی ها مثلا در این باورن که یه روابطی بین این دو تا وجود داره و ایشون به این پشتوانه به خودش اجازه میده این کار بکنه. حتی تا جایی پیش برده که مثلا شروع میکنه راجع به فیلم 300 اینجا صحبت میکنه، هی میگه پرژنا اینجوری هم پرژنا اونجوری هم. خب
نه سب کنیم ببینید عزیز، درست دوتا برادر متفاوتن ولی خوشبختانه قانون و تفسیر و تعبیر قانون در این زمینه‌ها یه مقدار واحد است و روشن. دوم، مواردی از این قبیل کاملا دیسکریمینیشنه، بنابراین شما زمانش رو دقیق، کسانی که بودند، حرفی که زده شده تا اونجایی که ممکنه رو یادداشت کن، اینا به دردتون، اینا کاملا مسئله دیسکریمینیشن عزیز، اینا مسئله است که قانون در امریکا به طریقی برخورد میکنه که اون آدمایی که معمولا متوجه نبودن بسیار اشتباه میکنن. بعدم شما یه طرف به من حرفی که میزنید این است که اونا رعایت واقعیت و عدالت رو نمیکنن. خب وقتی اونا رعایت واقعیت و عدالت رو نکردن، به شما اجازه میدن که از حقوقی که دارید استفاده کنید. بنابراین یه مقداری در این زمینه، حتی اون میتینگایی که دادید کی بوده، اینا رو تا دیر نشده یه جایی به صورت یادداشت 1 2 3 4 برای خودتون بگذارید، حتی کاملا مشخص کنید که بعدن نوشته، حتی تاریخشو بعدن، چون یه زمانی لازم بشه یه دفعه نبینن که شما یه موضوعی رو تو 5 صفحه کاغذی که معلومه روی هم افتاده و بعدن با یه خودکار نوشتید چون معلومه گزارشیست که حالا نشستید نوشتید، نه اینکه همون زمان نوشتید. حتی میتونید بنویسید این گزارش رو این چند روز بعد از یه مشورت نوشتم و بعد اگر یه ذره دیدید که در این زمینه‌ها دارید اذیت میشید، معمولا رفتن پلوی روانشناس اگر فشار روتون زیاده کمک میکنه، برای که او هم ماجرا رو مطرح میکنید که مشکلتون چیه. بنابراین شما علاوه بر اینکه یه جنبه ای از واقعیت ها دارید، علاوه بر اینکه اگر لازم شد با یه وکیل صحبت میکنید، شما از جانب دیگه با یه روانشناس هم صحبت میکنید که آسیبایی که زمینه روانی داره، برای که واقعیت داره نه اینکه دروغه، در حدی که حقیقت داره و درسته رو گزارش میکنید، برای که خاطرتون آسوده بشه از خودتون حمایت کنید. ببین ما حداقل در یک کشوری هستیم که یه مقدار اصول و قواعد و قوانینی وجود داره و باید ازش استفاده کرد. یعنی قرار نیست که من و شما تبعیض رو فقط به خاطر اینکه در کشور ما عادی بوده یا تو خانواده ما حتی عادی بوده الان در محیط اجتماعی اینجا بپذیریم. علتش هم خیلی روشنه. در امریکا یه مقدار قوانین و اصولی وجود داره که واقعا به درستی و به عدالت و به خوبی از حقوق افراد دفاع میکنه. مواردی هست که به هر حال اون ظرافت و دقت رو نداره و مخصوصا برای ما میتونه مسئله باشه. فرض کنید در این مملکت یه قوانینی وجود داره که به نوعی اگر بشه گفت کف آزادی رو تعریف میکنه ولی سقف آزادی رو به امور اخلاقی میگذاره. مردمانی هستند که از این تفاوت میان کف و سقفی که در اخلاق هست و اصول اخلاقی است، یعنی من میتونم یه کاری بکنم که از نظر قانونی اشکال نداره ولی از نظر اخلاقی هر کسی میتونه بفهمه. من فرض کنم میتونم راجع به شما بگم که دختر خوبی نیست. خب از نظر قانونی شما نمیتونید بگید چون گفتم دختر خوبی نیست منو ببرید دادگاه، ولی و اصلا وقت و فرصتش نید، اهمیتی هم نداره، ولی از نظر اخلاقی درست نیست که من راجع به شما این نظر رو داشته باشم. متاسفانه بسیاری مردمانی که از کشورهای دیگه اومدن، از جمله ما ایرانیان که معمولا اخلاق رو و آزادی رو با قانون یکی میکنیم، حتی اون تعریف عجیب و غریب داریم که آزادی من اونجا شروع یا تمام میشه که آزادی شما تمام یا شروع میشه، که خیلی جنبه پرکتیکال سطحی ساده مسئله هست، به خودمون اجازه میدیم حالا که کسی نمیتونه مچ ما رو بگیره برای که من برگردم بگم شما دختر بدی هستید، پس بذار هر جا رفتم میگم شما دختر بدی هستید. بنابراین ما در کشوری زندگی میکنیم، عرض با این است، در کشوری زندگی میکنیم که یه اصول اخلاقی داره که آزادی تو این چارچوب گفتگوی شما جزی از اونه، که اگر واقعا کاری میکنیم برخی از اوقات میفتیم زیر کف مثلا آزادی و از قانون میگذاریم و بنابراین مشکلات حقوقی و قانونی برای خودمون به وجود میاریم، اما برخی از اوقات در اون بالا میتونیم کارهایی بکنیم و گرفتار نشیم. اما محیط کار یه مقدار این مفاهیم آزادی رو از طریق قوانین محدودتر میکنه. یعنی فرض بفرمایید اگر توی یه رستوران شما نشستید، یا توی فرض کنید کنسرتی شما هستید، یه مردی یه زنی بیاد به کسی علاقه ای نشون بده یا به هر حال پیشنهادی بکنه در چارچوب یه رابطه ای که جنبه به هر حال جسمی و جنسی داره، خب هیچی. ولی اگر یه کسی که فرض کنید رئیس شماست یه همچین حرفی بزنه، به یک باره وارد یه کاتگوری میشه که برخی از اوقات اگر این مسئله ثابت بشه تمام زندگی اون آدم میتونه به هم بریزه. بنابراین در محیط کار اتفاقا تعبیر و تفسیری که از قوانین و مقررات هست خیلی جنبه تنگتر و محدودتری پیدا میکنه و در نتیجه حداقل میشه در جایی که من شما روزی 8 ساعت کار میکنیم خاطرمون آسوده باشه که گفتگوهای عجیب و غریب رو نمیشنویم. و متاسفانه این حرفا هست، البته نه در حدی که در کشورهای دیگه هست که این قوانین نیست. اینجا از این بابت شما جرأت نمی‌کنید مگر اینکه حاضر باشید هزینه‌شو بپردازید که به کسی درباره نژادش یا درباره مسائل جنسی یا درباره دینش حرفی بزنید که از چارچوبی که قانون اجازه میده بگذارید و نامش آزادی بیان بذارید. نه، دمار از روزگارتون در میارن، یعنی کاملا میتونید به زحمت بیافتید. بنابراین شما اولا واقع بینانه، جمله رو تکرار نرید سراغ احساسات و عواطف، چون بسیار از ما در این موارد احساسی عاطفی میشیم و به راحتی میتونیم کار دست خودمون بدیم. نرید تو اون زمینه ها، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و ضمناً اگر واقعا اذیت شدید، واقعا شب باش مسئله دارید، روز احساس بدی میکنید، با یه روانشناس هم صحبت کنید و بگید اصلا به این دلیل اومدید، نه به خاطر مسائل کودکیتون یا مسائل خانوادگیتون، برای که او هم یادداشتایی که برمی‌داره یه روزی لازم شد بتونه مسائل رو مطرح کنه، برای که به هر حال شما آسیب دیدید، چه آسیب فیزیکی چه آسیب روانی، در کشوری هستید که میتونه به هر حال برای شما حقوقی رو به وجود بیاره یا انتظارات و مطالباتی رو. و ضمناً اگر یه ذره شدید شد با وکیل صحبت کنید، ولی اون جلساتی هم که تا به حال داشتید حتی همین الان بنویسید، چون نشون بده واقع بینانه صمیمانه حقیقت رو میگید و بعدن میتونید پاش بیستید. امید من این است که این اوضاع بگذره. در این حالم برخی از اوقات چون این آدما میتونن از حریم اخلاقی و انسانی و حتی مفاهیم دیگری که عدالت آزادی بگذرن، ولی چون قانون رو نمیشکنن شما کاری نمیتونید بکنید. چرا گوشه ذهنتونم، نه اینکه بخوام بگم این اصلا برای من یه نوع تصمیم حتی جدیه، چرا اسم تصمیم اول مواظب باشید که جای دیگه اگر به هر حال نتونستید اینجا کار کنید جای دیگری هم داشته باشه، چون برخی از اوقات جنگیدن ارزشی نداره، در حالی که ایستادن پای حق و حقوقتون به نظر من اصلا وظیفه و مسئولیت اخلاقی ماست. به هر حال امیدوارم این ایام رو بگذرم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من جوابم گرفتم، ممنون از وقتتون، خدا نگهدارتون.
چند ارجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم چند تا اعلان رو به آگاهیتون برسونم. اولا کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت رو همین امشب سه‌شنبه دوم فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 ایست هاروارد خواهم داشت. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو فردا شب چهارشنبه سوم فوریه در اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی، و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین پنجشنبه 4 فوریه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و یا ادامه داره و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و مخلوط و ترکیب اونها منیک دیپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، محل برگزاری سیلور هاربر سنتر با آدرس 144 East 22nd Street در نورت ونکوور هست. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته ارز کنم که تعداد کابین ها محدود هست و بنابراین اگر مایلید که تشریف بیارید، شاید بهتر اون است که جای خودتون رو از همکنون رزرو کنید. 1-800-819-91 لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
مادر بزرگ من استاد دکتر
اولاد. هادی و صمد 10 سال بعد.
آخرین اجرا در لس آنجلس همین یک شنبه در ویلچریبل تیاتر ساعت 8.
فرزند چندم خانواده ای؟
کی؟ بچه چندومی؟
نه آقا بابا میگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه.
آخرین اجرا در لس آنجلس همین یک شنبه در ویلچریبل تیاتر ساعت 8.
818-887-7878.
تو آبادی ما به ملا میگن آقا.
عجب.
نه آقا میگه بیا آقا بشه میشه.
818-887-7878 78.
آخرین اجرا در لس آنجلس همین یک شنبه در ویلچریبل تیاتر ساعت 8.
و به زودی در مشهد، یزد، لاهیجان، اهواز و بالاخره
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310 266 3493.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستان اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
صداتون کمه، اگر بلندتر کنید. بله حالا خوب شد. متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشین. من الان تصادفی گرفتم شما رو، شما خیلی خوشحالم که خط راه داد. بارها میخواستم باهاتون تماس بگیرم ولی به یه موضوع دیگه بود مشکل من، ولی فکر نمی‌کردم که بخاطر موضوع مشکل جدیدی که تو زندگیم پیش اومده باشه بخوام به خدمتتون تماس بگم. قضیه از اینجاست که من 25 سالم هست و من حدود 2.5 سال هست که آمریکا اومدم و آمریکا اومدنم هم کاملا اتفاقی و تصادفی بود، یعنی از قبل نقشه نبود که من آمریکا بیام. به طور اتفاقی با خانواده‌ام گرین کارت و لاتاری برنده شدیم و اومد.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر کوچیک‌تر دارم و یه برادر.
اونا چند ساله هستن؟
من بچه وسط هستم. برادرم 28 ساله و خواهرم 18 ساله.
اوکی. یعنی 5 نفری با هم اومدید.
من فقط برادرم نشستم، چون بالای 21 سال حالا سرش متفاوت.
اوکی.
من اون موقع که ایران بودم 18 سالم بود، سال اول دانشگاهم بود. با یه آقا پسری آشنا شدم که به من خب پیشنهاد دوستی دادن و منم دختری بودم که زیاد همون موقع بودم، این الان هم همینجوری هستم، زیاد اهل دوست پسربازی و پارتی رفتن اینا نیستم. دخترم که ترجیح میدم بشنم خونه درس بخونم، این همیشه هم در تمام دوران تحصیل تا که در اول مدرسه هم و دانشگاه هم بودم. دیگه ایشون خیلی اصرار داشتن و اینا، منم مخالفت میکردم، نه بخاطر اینکه حالا چیز بعدی از ایشون دیده باشم، بخاطر اینکه اصلا کلا آدمی نبودم که اهل دوستی باشم.
اون چند سالش بود؟
2 سال از من بود.
اوکی.
دیگه خلاصه از من رد میکردم و اون هم از خواهش میکرد، چون که خب گفتم که حالا چرا که نه، به حال یه تجربه، همه دوستای همسن من خب به حال دوست پسر دارن، حالا شروع میکنیم ببینیم چه میشه. شروع کردم همون و وارد یک رابطه بسیار جدی شدم، به طوری که شدیداً عاشق ایشون شدم و اینجور که ایشون هم نشون میدادن شدیداً عاشق من شدن و خیلی زود منو به خانوادهشون معرفی کردم و یک خیلی هم منطقی بود حرفاشون، خیلی فهمیده حرف میزدن، حتی میتونم بگم خیلی پخته تر از سنشون حرف میزدن و عمل میکردن.
اونم دانشجو بود؟
بله اونم دانشجو.
رشته تحصیلی هر دوی شما چی بود؟
رشته من مهندسی کامپیوتر بود، رشته مهندسی عمران.
خب
بعد ایشون بعد از یه مدتی به من گفتش که یعنی خیلی مدت کوتاهی هم بود ولی به من گفتش که من تا حالا مثلا 4-5 تا قبل از تو دختر دیگه تو زندگیم بودم ولی خب هیچ کدوم جدی نبودن. من دلم میخواست که یه دختر تو زندگیم باشه که بهش به چشم همسرم نگاه کنم. دلم میخواست این قضیه جدی داشته، نه اینکه بگم الان ازدواج کنیم، ولی میخوام به تو به دیده اینکه همسر آیندم هستی نگاه کنم و ما که این رابطه رو شروع کردیم اگه با هم مشکل نداشته باشیم بیا ادامه بدیم و قصدمون هم جدی باشه. خب منم خیلی خوشحال شدم، منم اتفاقا خیلی خوشم از این حرفی که ایشون زدن که حتی واسه من یه حلقه هم خریدن و خب منم یه حلقه حالا یه چیز ساده واسه هم خریدیم و میگم منم به خانوادهشون معرفی کردن و من مرتب با خانوادهشون در ارتباط بودم. منم حالا به مادر خودم گفتم چون با مادرم نزدیک‌تر بودم.
سب کنیم. پس شما به صورت رسمی قراری نداشتید؟ یعنی پدر شما
رسمی نبود؟ نه خیر در حد حرف بود.
چه مدت
مثلا اینکه خب بچه هم بودیم آقای.
نه خیلی بچه نبودید.
19 سال
هم نه بچه نبود. حالا به من بگید که چه مدتی بعد بود بعد از آشناییتون؟
6 ماه بعد.
اوکی به من بگید حالا که قطعتون کردم ایشون چند خواهر برادر دارن و ایشون بچه
فرزندن؟
چقدر از خودش بزرگتره؟
خواهرشون حدود 4-5 خیلی حالا دیگه یه سه اتفاقاتی افتاد که حالا نمیدونم باید بگم یا نه.
نه باید بهش اشاره کنی چون یه ذره شما آدم توصیفی هستی اگه بخواید بگید.
هیچی خلاصه این رابطه خیلی یعنی هیچ ایرادی نداشتن نظر ما و ما هر روز هم دیگه بیشتر دوست داشتیم تا اینکه قضیه آمریکای من پیش اومد و من مونده بودم چون خانوادم تصمیم گرفته بودم بیان آمریکا و من با ایشون قضیه مطرح کردم و به من گفتش که تو حقیقته که بری آمریکا نباید این فرصت در دست بدی به خاطر اینکه تو میتونی بهترین دانشگاهمونو درس بخونی و حتی ممکنه ما در آینده اگه بخوایم زندگیمونو شروع کنیم در آمریکا زندگی خیلی بهتری داشته باشیم، این فرصت رو نباید خودمون بگیریم. منم بهش گفتم خب من تا سیتیزن نشم امکان اینکه تو رو با خودم بیارم نیست. در اصل به صورت توافقی قرار شد که من برم آمریکا و حالا سالی یک بار بیام ایران و ناری کم کم قضیه جدی کنیم و با دیگه مثلا نامزد کنیم و دیگه بگذاریم. من اومدم آمریکا و 20 ماه آمریکا بودم و درسته که 20 ماه آمریکا بودم ولی میتونم بهتون بگم که روزی ما 5-6 بار با هم حرف میزنیم و هر بار حدود 1 ساعت حرف میزنیم. خیلی 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 قلب هامون به هم نزدیک بود برخلاف اینکه خیلی از هم دور بودیم. خیلی احساس نمیشد که من آمریکا و اون ایرانه. و اینکه من با پدرم نشستم صحبت کردم اینجا و خانوادهمو متقاعد کردم که من تصمیممو گرفتم واسه زندگی و میخوام باشون ازدواج کنم. تابستون همین امسال که باشه ما همه خانواده بگذارد که من چقدر مصیبت داشتم که پدرم رو راضی کنم رفتیم همه ایران و مراسم نامزدی من برگزار شد و من برگشتم آمریکا و الان حدود 4 ماه هستش که آمریکا هستم. این الان از اول آشنایی ما حدود 6 سال میگذره که من الان دارم با شما صحبت میکنم. مشکلی که پیش اومده اینه که یکی از آشنایان خیلی نزدیک با من تماس میگیره چند وقت پیش و به من میگه که ایشون داره به من خیانت میکنه توی ایران و من صدای منو به اینا قیلست دارم.
بله خواهش میکنم.
و من انقدر به ایشون اعتماد داشتم چون حتی یه جوری بود که ایشون ثانیه به ثانیه به من زنگ زد من الان دارم میرم کلاس، الان دارم میرم سر کار، الان دارم میرم باشگاه.
نه اون کمکی نمی کنه چون بقیه می شود. نه اون برای که اصلا می تونه نباشه یه جور دیگه باشه، مهمش واقعا اون زمینه ذهنیست و نگاه و حالی که به این موضوع دارن. خب می گفتید
حرف شما درسته ولی خب من با توجه به شناختی که 6 سال از ایشون داشتم و روز به روز با ایشون بودم به ایز اومد اصلا باور نمی کردم و گفتم که نه من حال همچین چیزی تا اینکه به هر حال سندی واسه من درست کردن و برای من ثابت شد که این اتفاق افتاده.
یعنی چه جور سندی؟
و من بسیار حالم بده آقای
دکتر. نه فهمیدم اون رابطه رو چجوری دید؟ رابطه احساسی عاطفی؟ رابطه جنسی؟
نه رابطه احساسی عاطفی نیست. تاکید دارن که یک نفر هست تو زندگیم که من خیلی دوستش دارم و اصلا در نظر خودشون به من خیانت نمی کنن و فقط اینجور که معلومه فقط رابطه جنسیه، ولی مرتب هم تاکید دارن که من عاشق زنم هم. و من این اصلا تو ذهنم نمیره که این چجور عشقی میتونه باشه.
چجوری نمیره عزیز؟ اگر در یه نسب کنید، اول بذارید اینو حل کنیم. اگر شما توی جامعه سنتی باشید که آدم ها میتونن چند تا زن بگیرن، اون وقت چطور؟
آقای هولاکویی، خب بله، همه تو ایران دارن زندگی میکنن که این قانون ها هست، ولی همه آدم ها که به این قانون ها اعتقاد ندارن و ایشون هم همیشه دم از این میزد که به این حرف ها اعتقادی نداره.
خب عملا که نشون میده خود... نه سب کنید نه نرید سراغ اون تبلیغات که چی وانمود میکرد. مهم اینه که تای وجود آدم ها در این باره چه نشسته. اگر من به دلیل اون جوی که هست و حرفایی که زده میشه یه تفکیکی تو این زمینه ها قائل میشم، حتی میتونه بگه عقل نمی کنم صیغه میکنم مثلا. یعنی ببینید، برای خودش میتونه یه محملی بتراشه. مهمش اینه که اصلا این سیستم نه. ببین، مهمش اینه که من و شما درباره یک کسی صحبت بکنیم که مرده، پس امشب نمیتونه بیاد مهمونی، و الا زنده است، حالا حوصله نداره، شاید بتونه دکتر اجازه بده، احتمالش هست. من فقط سوالم از شما این است که آیا برداشت و دریافت شما از ایشون این بود که اصلا مفهوم ازدواج و عشق و رابطه و زن و مرد رو در حد و سطحی مینه که این موضوع مطلقاً براش معنی نداره، یا به خاطر به علاقی که به شما داره فعلا براش معنی نداره؟
نه، ایشون همیشه میگه اصلا من نمیتونم رابطه جنسی با کسی داشته باشم که بهش علاقه ندارم. این حرف بود که همیشه خودش میزد.
خب این خیلی حرف درستی از جانب مردان نیست، برای که سیمکشی مغز مردان یه ذره با این متفاوته. نمیخوام بگم محکومن به این، نه، ولی یه گرایش هایی تو این زمینه هست که متفاوت عزیز، برای که رابطه جنسی مرد یه جوری که در ذهنش خاص هست در ارتباط جنسی هم با بیرون خودش در ارتباط داره، و این اصلا زن و مرد رو دوتا موجود متفاوتی میکنه، هم در مغز هم در بدن. حالا کاری به اون
نداره. دلیلی که من خدمتتون تماس گرفتم همینه، برای اینکه انقدر حرفای متفاوت شنیدم که همه میگن تو زنی خودتو اونو با خودت مقایسه میکنی.
منم نگرانیم همینه.
ما متفاوت هستیم.
نه، حالا صبر کنید. به من بگید که بعد از اینکه شما بهش گفتید جوابش به شما چه بود؟ یعنی استدلالش
همینه. من هنوز بهش نگفتم.
پس از کجا شما دارید جواب او رو تهیه میکنید برای من؟
من این حرفایی که بهتون میگم یعنی حرفایی که همیشه من میزنم.
نه، اون که ولش کنید. شما گفتید که صدایشون برای چه مقدار، چقدر مثلا شنیدی، چه مدتش؟
صدایشون در این حد بود که کسی مثلا بهتون بگم برگشت گفتش که نمیدونم، آره من فلانجا رستم و 5 تا دختر سوار ماشینم کردم و شماره دادم و صحبت در این حد بود.
خب شما از کجا حکم کردی به رابطه جنسی از کجا در اومد؟
اونا رو من نشنیدم چیزی، ولی بهم گفته شده.
خب البته ببینید این
ثابت نشده، ولی همین که خب دیدم که برای از گفت 5 تا دختر سوار ماشینم کردم، من از همینجا میتونم ثابت کنم که
نه.
برای خودم این کار
نه. اون ببینید عزیز، داستان نه که بگم درسته، خوبه ابدا، و بوی خیانت هم میده، ولی خیانت نیست، هنوز نشده. تا زمانی که آدما درگیر رابطه احساسیاتی و جنسی نشدن، یا فیزیکی و جنسی نشدن، در دنیای ذهن و خیال آدم میتونه تا فکر کنه که برتی عصبانی برادرش هم بکشه. من اون رو یا حتی بگه به برادرش که میکشم، برو بمیر. نه ببینید، یه مقداری با این سرعت نرید، یک کمی مخصوصا در موارد اینچنین شدید شما قراره به اون آدم کاملا فرصت توضیح و توجیه بدید، ولی دیگران چه دلایلی برای بیش از این دارند؟
من مطمئنم این
چیزایی
که میگن دروغ نیست، و اینکه
دلیل
برای دروغ گفتن
ندارد. نه، همه آدم ها دلیل برای اشتباه کردن دارند.
من الان به اون بگم خب مشخصمون قبول
نه.
صحیح هم واسه من نیست که باید اثبات کنم، من این سر دنیا.
نه، صبر کنید، نه، شروعش نکنید. ببین عزیز، یه زمانی هست که موضوعا کم اهمیت، شما من میگید این غذا رو بخور یا اون غذا رو بخور مهم نیست، ولی همیشه گفتم من میگید این دوای قلبتو بخور یا اون نمیخوره. شما در این گونه موارد به نظر من لطفاً برزم توجه کنید، زندگی شما اگر بد و غلط باشه، همینجوری نمیگم، $1,000,000 میتونید آسیب ببینید. برای این کار $2,000 بگذارید، $1,000 بگذارید، میتونید تحتوی این مسئله رو تو ایران در بیارید که آیا واقعا چه خبر است، در چه حدی هست. تو این گونه موارد اصلا نمیشه شک کرد. تو این گونه موارد آدم باید مطمئن باشه، یا نه طرف از سر بازی اقراری با جزئیاتی بکنه که بعدا نتونه انکار کنه. اصلا تو این گونه موارد شما نمیتونید مردمی رو به بالای دار بکشید با احتمال. شما میتونید به من بگید که
حتی در مورد یه قضیه هست مطمئنم، حالا نمیتونم پای خط پای تلفن بهتون بگم، ولی در مورد یه قضیه هست مطمئنم.
نه چی تا چه حد پیش رفت؟ نه سند رفتی تا چه حد پیش رفته؟ چی؟
یعنی کسی که به من گفته، یه مدرکی هم به من گفته که این الان مثلا این مدرک.
نه ببینید، نه من نمیخوام به من بگید، من میخوام بگم آیا شما سند و مدرک قطعی و مسلمی دارید که هر ناظر بی‌طرف واقع بینی به این نتیجه میرسه که رابطه جنسی اتفاق افتاده؟ آخه اون مسئله اساسیست. من ببینید تو این خب نمیتونم نکنید، نه 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 شما وقتی نمیتونید ثابت کنید منم اعدام نمیتونید بکنید. ببینید عزیزم، این burden of fruit proof معناش این است که شما باید ثابت کنید. شما نمیتونید، اینو نمیتونید ثابت کنید، با ساکت باشی. من که میتونم برگردم میگم شما برادر منو کشتی، نمیتونم ثابت کنم، اصلا جایی من ندارم عزیز. ببینید اصل براءت انسان مسئله جدی است، انسان گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه. شما در این زمینه باید مطمئن باشید. منم عرضم به شما این بود که شما قبل از اینکه اصلا با ایشون نگید، برای اینکه موضوع ذره جدی است، ولی برای اینکه خاطرتون آسوده بشه که نتیجه میگیرید، باید این موضوع رو به نوعی بتونید برای خودتون قطعی یا مثلا نظر یه آدم بی‌طرف قطعی کنید. من دارم به پیام ها میرسم، بذارید من از شما بخوام که روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو بعداً ادامه بدیم. ضمن این نکته رو عرض کنم که شب که دوستان برنامه رو میشنون، احتمالاً چون آگهی های شب کمتره، ممکنه ترانه ای هم بشنون تا دنباله برنامه رو ادامه بدیم.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393
دکتر مایکل کامروا متخصص نازایی همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و مشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com
دکتر موسی هیکلی متخصص مغز و اعصاب از آمریکا با سالها تجربه در تشخیص و درمان سردردهای مزمن، خوابرفتگی دست و پا، دردهای مزمن گردن و کمر، بیماری‌های لرزش دست و پا و تشخیص و درمان فراموشی آلزایمر. مطب‌های دکتر موسی هیکلی مجهز به دستگاه MRI، کت اسکن و آزمایشگاه تشخیص بیماری‌های خواب و تنفسی در 3 منطقه پذیرای شما هستند. تلفن 310-481-0858 310-481-0858
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید متشکرم.
888-987-1818 تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پور اتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده‌ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پور اتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
کلاب 670 تقدیم میکند.
بس آخه چقدر میخوای منو به بازی بگیری؟ بس کی که راحتم کنی؟
یک شنبه 14 مارچ.
آخه دل من، دل ساده من، تا که میخوای خیره بمانی به عکس روی دیوار. آخه دل من، دل دیوانه من، دیدی اونم برا گذاشت بده یا به آزگار.
Airway Theater Los Angeles.
قصه ما به سر رسید، به آخر نرسید. دلی که پابند تو بود از تو عاشقی برید.
Don't miss it.
کرشمه بردی از یادم، کرشمه دردم افتادم، کرشمه یار کوچولو پس از تو دوه تن یادم، کرشمه برق چشم تو تو شب و پانوسه.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و سه‌تار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس
بگیرید. IRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. صداتون آهسته است. خب بعد از حرفای من و اینا چه فکری یا چه سوالی دارید؟
حرفای شما درسته، ولی به نظر من خیانت فقط حالا صرفا تو رابطه جنسی نیست.
نه شما نمیتونید خیانت تعریف کنید. ببینید یکی از یکی از اون گرفتاری شما که میتونید به میل خودتون یه چیزایی رو تعریف کنید. یعنی من برگردم بگم مقصودم از قورباغه مثلا هواپیماست. نه، این تعریف ها آدم ها میتونن توافق کنن، ولی نظر شما رو میفهمم، ولی نظر شما به درد خودتون میخوره، نه هیچ کس دیگه. شما به من گفتید فردا شب بیا خونه ما، گفتید مسئولم از فردا شب هفته آینده است، من میتونم بگم شما باید بگید من قصدم از فردا شب هفته آینده است. نه ببینید عزیز، متوجه هستم چی میگید، چون نمیخوام وارد اون خط بشید. علت چه مرز میکنم؟ برای که ما تو زندگی موجوداتی هستیم که اگه بخوایم خودمون رو به چیزی قانع کنیم میکنیم، بعدم دیگرانی که دارن این کارو میکنن میتونن حسن نیت داشته باشن. من اصلا نمیخوام سوء نیت برای اونا قائل باشم، ولی وقتی اونا درگیر میشن شما قرار هست که دلایلی داشته باشید که هیچ آدم عاقل معقول فهمیده‌ای انکار نکنه و بعدن آنچنان باشه که او رو در یه شرایطی قرار بذارید که بتونه جواب بده، که از جوابش هم میشه فهمید چه میکنه. و اگر اقرار و اعتراف کرد یه مسئله است، اگر توضیح داشت که موضوع رو منتفی کرد، موضوع منتفی است. ما آدما رو به خاطر موضوعی اساسی نمیتونیم بر اساس نظرمون، حدسمون، گمانمون ببریم. ابدا ابدا. ببینید این اون چیزی که امروز در غرب هست برای محکوم کردن آدما به جرم و امتیازاتی که بهشون میدن، این است که دلشون نمیخواد بیخودی بیگناهی محکوم بشه و این مسئله مهم و اساسی است. به نظر من شما اگر شک دارید، به نظر من شما با $1,000 $2,000 که کسایی رو تون چارچوبی بخواید که دقیقاً اطلاعات قطعی رو برای شما پیدا کنن، که بعد از اون دیگه جایی برای گفتگو نمونه یا توضیحات احتمالاً یا چیز عجیب و غریبی است یا تایید میکنه مثلا. ولی با شک و تردید دو تا عیب داره عزیز. اولا یک، شما میتونید یه آدمی رو محکوم به چیزی بکنید که نیست، حالا کاری کم اهمیت اینجا اونجا شده، حرف شما رو میتونم فهم. دو، شما میتونید با توضیحات فریبکارانه او ناچار دلیلی برای اثبات حرفاتون نداشته باشید و یه رابطه درست و خوب رو خراب کنید و ضمناً با شکتون کار دست خودتون تا آخر عمر گرفتار باشید. تو این گونه موارد اصلا نمیشه شک کرد. تو این گونه موارد حتی عرض من این است که با تحقیق کرد و تحقیق رو با تا حد وسواس برد. درست فرض کنید دادستانی، شما الان برید پرو دادستان و بگید کسی مرتکب جرم شده، اونا کی علیه اون آدم اعلان جرم میکنن؟ وقتی که مطمئنن در دادگاه حداقل بر اساس آنچه که میدونن میتونن اون آدمو محکوم کنن، ولی اگر دیدن نمیتونن محکوم بکنن یا سراغش نمیرن یا میان باش توافق میکنن که با جرم کمتر از صحنه برن بیرون. شما از اون آدمایی که مدعی هستن بخواید و میشه از یه آدم آگاه یه راهی رو پیدا کرد که با توجه به اینکه اون نمیدونه بفهمی چه خبر. حالا سوال من از شما اینه که آیا تا یه چند ماه گذشته شما احساس تغییری رو در رابطتون با اون میبینید از جانب اون؟ یعنی فکر میکنید او همچنان سرجه؟ حالا یه سوال دوم، باید یه کلی به من جواب بدی، لطفاً بلند به من بفرمایید که چطور میتونید شما یه مردی رو دو سال نیم توی محیطی مانند ایران در بگذارید جوان توی این سن و سال مثلا 26-27 سالگی و تمایلات یا نیازهای جنسیشو چه میکنه؟ آیا فکر میکنید از این بابت مسئله و مشکلی داره یا نداره؟
نرمال است، نگه باید
مشکل داشته باشه
دیگه. نمیدونم
مسخره باشه، ولی میگفت برداشت میکنم، نمیدونم. نه اون معنایی نمیده عزیز، این مثل که آدم غذا نخوره. راهای دیگه هست که ولی بخواست. حالا سال بعد این که شما چند روز از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
نه رابطه جنسی
نداشتی. خب نه. از این بابت خوشحالم و بنابراین آیا در این زمینه او کسی بود که میخواست و شما نمیخواستید یا او هم مانند شما فکر میکرد یا برعکس شما میخواستید او نمیخواست؟
نه من که نمیخواستم، ولی خب اون هم چون اصلا جزء اوائل شرایط اصلیمون بود که من خب بهش گفته بودم من قبل از ازدواج مایل نیستم، خب اونم پذیرفته بود، ولی اینکه دلش نمیخواست و نمیخواست.
نه حالا اون مسئله دلش مهم نیست، آدم دلش خیلی چیزا ممکنه بخواد یا نخواد. من
بخاطر شرایط منو قبول کردم.
اوکی حالا به من بفرمایید که کی از این ماجرا از خانواده شما خبر داره؟
فعلاً مادر.
ایشون نظرش چیه؟
مادرم نظرش خریدن برای اینه که من دارتر تموم کنم.
آخه شما دلیل نظرید عزیز. من نمیگم نیستا. من نمیگم نیست.
خب آقای هلاکوی، حالا اصلا قضیه خیانت رو هم بذاریم کنار که به قول شما هر کسی یه برداشتی میتونه داشته باشه، ایشون دروغ داره میگه به من.
در چه زمینه؟
برای اینکه به من دروغ میگه، برای اینکه میره خودش به من مرتب، یعنی حتی تو همین بحث الانمون هم که پیش بیاد میگه که من از اون پسرهایی نیستم که برم تو خیابون شماره بدم به کسی، در صورتی که این کار میکنه دیگه، اینو خودم شنیدم که میکنه، از زبون خودش شنیدم.
خلو خلو.
من یعنی اصلا نمیدونم با کسی که دروغ میگه زندگی کنه.
نه 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 این حرفو نزنید. کسی که ببینید ماجرای دروغ مسئله مهمی هست، ولی موضوع دروغ به این راحتی ها تعریف نمیشه تو روابط خصوصی نزدیک، حتی تو قانون هم مسئله داره و این شعارهای شما خیلی کلی بافیست. من به شما توصیه‌ام این عزیز، برای اینکه بعدش اذیت نشی، برای که بعدش گیر نیفتی، لطفاً عرض منو جدی بگیرید. من جای شما باشم این کارو یا دوستان دارید که با حسن نیت و عاقلانه و واقع بینانه این مسئله رو برای شما در حدی که شما میخواید ثابت میکنن، یا در این زمینه کمک میگیرید که کمی ممکنه هزینه داشته باشه، ولی این هزینه هیچه. یعنی شما برای اینکه حال خودتون رو خوب کنید ای بس باید 5000 دلار 10000 دلار پول دکتر بدید، در حالی که با 1000 دلار اگر به این نتیجه برسید که او بیگناه یا گناهکاره، شما 90% مشکل رو نخواهید داشت. ما این جمله رو لطفاً توجه کنید، ما با حتی شک خوب هم نمیتونیم زندگی کنیم، ولی با واقعیت بد میتونیم کنار بیاییم. واقعیت رو مطمئن بشید و بعد از اون تصمیم بگیرید چی کار میخواید بکنید. تحت تاثیر احساسات و عواطف یا تعاریف قرار نگیرید. و ماجرای دروغش رو میفهمم، موضوع مهمیه، ممکنه به خاطر اون صلاحتون این باشه که این زندگی رو یه جور دیگه کنید یا حتی تموم کنید، اونو ممکنه، ولی نه به دلیل خیانت. شما به دلیل دروغگویی هنوز میتونید جدا بشید، من حرفی ندارم، اگه شما این ملاکتونه، ولی شما نمیتونید دروغ منو ثابت کنید، خیانت منو ثابت نکنید، ولی بگید تو خیانت کردی. من اصلا نظر نمیتونم داشته باشم عزیز. نظر
خب باید تعریف نظر نه. من کسی که به کسی قول داده
نه جوابو دارم. نه عزیزم نه قول داده پای بنده رو نه اسمشو خیانت نذارید. قول داده پای بنده در چه زمینه؟ ببینید رابطه جسمی، جنسی، احساسی، عاطفی وارد مرحله خیانت میشه. ولی جسمی، جنسی، احساسی، عاطفیه. شما من میگی رابطه جنسی داره دست خیانت. شما من میگی رابطه عاشق یکی شده خیانت. شما میگید رابطه بدنی با هم دارن حالا وارد مراحل سکچوال نمیشن برای که اون یاد من حتی جسمی رو از یاد دیگه میذارم
اونم خیانته اونم به نظر شما هست. اگه یعنی فقط قضیه مثلا سکس کامل هم نباشه
حتما
یه رابطه باشه اون خیانته
به نظر من اصولا تعریف رابطه جنسی رو برای که تعریف کلی باشه نه که کسی قرار بند موافق باشه یا مخالف هر چی هستی لطفا نگهش دارید همینقدر که دو نفر بتونن حالات جنسی همدیگه رو به مرحله‌ای برسونن یا به اورگازم برسونن اهم از این که نامش یه نوع ارتباط جنسی باشه رابطه جنسی بنابراین رابطه جنسی فقط و فقط اون چیزی که به عنوان اینترکورس هست رو ما نمیشناسیم یا هر گونه دیگری به همین جد است که وقتی که آقای کلینتون نام اون رابطه رو رابطه جنسی نذاش کسی ازش نپذیرفت وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی ببینید عزیز شما خودتون گرفتار اون کار نکنید حالا بهتون میگم چرا اگر نامزدی که شما دارید درباره صحبت میکنید درگیر اون نوع روابط و میتونه به شما دروغ بگه و زمینه‌ای درست کنه مطمئن باشید رابطه جنسی هم داره ولی رابطه جنسی رو چون میخواید محکومش کنید این اطمینان شما کافی نیست پس برید دنبالش موضوع رو حل کنید اگر هم اینا درست نیست چون میتونید دوستانی داشته باشید یا کسانی که حسن نیت ندارن برخی از اوقات گرفتار و بیمارن من آدمایی دیدم که قسم خوردن ایستادن ولی بعدن معلوم شده که آدمی هستن با گرفتاری‌ها و بیماری‌ها حالا صرف نظر از قرض و مرض ها بنابراین به صرف اتهام ما قرار نیست بپذیریم اسناد و مدارک هم باید سر جای خودش باشه چون ببینید بسیاری از اوقات فرض کنید یکی از حرفایی که متأسفانه مردمان با برخی از اوقات بی‌شرم می‌زنن که من برگردم بگم شما رو دیدم پلیس گرفته بود پلیس این خانم رو گرفته بود دیگه چی میمونه از یه دختر ایرانی دیگه این دختر ایرانی ولش کنید بعد معلوم بشه که شما به این دلیل اصلا پلیس گرفتتون که یه جایی که سرعت 65 بوده 70 رفتید خب گرفته شما با اون چیزی نمیشید شما پلیس از بعد حادثه بقیه هم داشتن میرفتن خود ما هم میریم اونه که هم در حرف میزنه رفته خودش شما 65 بوده سرعت 70 رفتید پلیس شما رو گرفته اینکه شما رو پلیس گرفته که حال نمیشه حوار زد و بعد از توش نتیجه گرفت پس این چه دختری است این چه خانواده است چه فامیلی داره ما متأسفانه در محیطی هستیم ما ایرانیان که نمیگیم جرم چیه روزی شما حق دارید درباره مجازات کسی حرف بزنید روزی شما حق دارید بگید این آدم پلیس گرفته که وظیفه اخلاقی انسانی شماست که بگید چرا و روزی که گفتید چرا برخی از وقت میگن خب شد که شد من برگردم میگم شما رو پلیس گرفته یا شما بشنوید پلیس منو گرفته بعد بفهمید تون میرفتم یا از استاپ ساین رد شدم کار بدی کردم تخلف کردم پلیس هم منو نگه داشته پلیس هم منو گرفته ولی پلیس منو نگرفته که بعد از اون من یه آدم دیگه ای باشم به همین جهت است که بی‌شرمی و پستی آدما وقتی است که درباره جرم آدما صحبت میکنن ولی چراییشو پنهان میکنن و بعد با گفتن پلیس گرفته میخوان از توش چیزی در بیارن اینجاست که نشون میده ما چقدر میتونیم غرض و مرض داشته باشیم و بیمار و گرفتار باشیم و یا هدفهایی تعقیب بکنیم نتیجتا شما نکنید عزیز شما این مورد به نظر من مسئله حال شما نیست شما تا 5 سال دیگه هم گرفتار این موضوع هستید پس بذارید با اطمینان با یقین با قطعیت روبرو بشید و اون وقت تصمیم شماست شما بعدن تعریف خودتون هم از خیانت میتونید داشته باشید اون میتونه با شما موافق یا مخالف باشه ولی بعدن شما تصمیم زندگیتون رو خودتون میگیری ولی این که الان یا او رو متهم کنید که یه همچین آدمی که به نظر من 4-5 سال یا 6 سال شما رو یه جوری بازی داده میتونه بازی بده توضیح داشته باشه مساله در یه حدی بیاره مثل بسیاری از آدم‌ها نه من با دوستام شرط بسته بودم که مثلا این کارو بکنم من مثلا فرض کنید که قرار گذاشته بودم که اینو بگم من اصلا داشتم یه ویدیو تهیه می‌کردیم می‌خواستیم یه فیلم درست بکنیم من مثلا بازی درآورده بودم من اون روز یه ذره مست بودم من دوستا به من گفتم بیورز تو فلان بهمانی گفتم حالا بفرمایید من از 5 نفر نگرفتم یعنی اون میتونه هزار جور بازی در بیاره و شما بعدا نمیدونید چیکارش کنید
من
الان کافی نیستم نه به حرفایی من شما در حالتون من نگفتید ولی گونه‌ای که دارید شما صحبت کنید نظر من شما این آدم رو نتونستید ثابت کنید چنین کرده و چون نتونستید گفتم شما میتونید به من بگید فکر کنم تو یه چایی خوردی ولی تو نمیتونی با شک برام اینا خوردی من سرش ایستادم تو خوردی ولی شما نمیتونی بگی تو فکر میکنم این آدمو کشتی اونجا دیگه انصاف نیست عزیز به همین جهت است که حتی در امریکا شما برای اثبات جرم کسی احتیاج دارید که هیئت جوری همه بهش رأی بده و الا گرفتاری است با اکثریت نمیشه
اگه اون قضیه هم خودم ثابت نشه بازم با آدمی که نامزد داشته و 5 تا دختر سوار ماشین کرده و رفتن با هم.
شما همیشه میتونید حرفو بزنید. شما اون حرفو میتونید بزنید عزیز. شما اصلا میتونید بگید همینقدر که تو نگاه کردیم من نمیتونم. من وقت با شما یه بحثی دارم که تو کارتون درست یا غلطه. ولی این پذیرفته نیست. گفتم تازه معلوم نیست اصلا موضوع چه بوده. و این داستان 5 تا دختر است. حالا ببینید باز یه طرف قضیهش که من یه ذره باش راحت نیستم اینه که شما به من بفرمایید که آیا در یه شهری مانند تهران واقعا به یه معنی بلند کردن یه مرد 5 تا دختر بلند میکنه؟
خودش با زبان خودش.
عزیز من خب آخه یه ذره ببینید نه شما واقع بین نیستید عزیز. خودش به زبان خودش گفته ای برگشت رو 20 تا. آخه شما اصلا شما جواب منو ندیدید. دیدید چیکار کردید؟ من که نگفتم این حرف زده نشده. ولی آیا این اصلا معقوله 5 تا دختر اینقدر وامونده هستن که یه مرد بلندشون کنه؟ این مرد چی هست و چی داره؟ و اصلا بلندشون کنه یعنی چی؟ یعنی جز در موارد استثنایی که از 100,000 مورد یکیش هم نیست یه مردی میره 5 تا خانم رو بلند میکنه میبره باشون چه کنه؟
همه چیزی که داره
اینه
که قیافه خوبی داره.
خب باعث تأسف عزیز. اگه تو میخوای به دنیا اینجوری نگاه کنی شما با احتمالای 1-2% آدم خوبی هرگز نری تو کار حقوق مبادا دادستان بشی. اگر بشی تو نصف این شهر رو دار میزنی. من نمیگم مثلا حرف تو غلطه. مثلا نمیگم این مرد به تو خیانت نکرده. بحث من اون نیست. بحث من است که دلایل تو یه چنین چیزی رو ثابت نمیکنه. تو هنوز میتونی برگردی بگی همینقدر که به زبونش اصلا آمده که به یه دختر گفته تلفنت چیه من دیگه نمیخوام بایستنی کنم. من میفهمم تو رو، اون بحث من نیست. ولی تو نمیتونی اسمشم تو میتونی بذاری خیانت، ولی به من بگی اسمشم من خیانت نمیگذارم. برای به مطمئن بشه بعدش چه بوده، چرا نمیخوای مطمئن بشی عزیز؟ اما یه سوال صمیمانه صادقانه، آیا تو خودت به دلایل دیگری از این آدم دلچرکین نبود یا نیستی؟
اصلا خیلی من خود چند روز پیش وحشتناک
عاشق آدم. خیلی خب بنابراین اگر چه وحشتناک، خب اون عشق وحشتناک جای خودش داره، ولی اونو میفهم یعنی چی. از نظر من اگر به من تلفن کردی، اگر میخوای بعدن پشیمون نشی، اگر بعدن نمیخوای به خودت بگی اه چرا این کارو کردم یا نکردم با همین لغت بدی که من به کار بردم، لطفاً و حتماً این کار رو قطعی کن، مسلم کن، یقین برس و اگر به اونجا رسیدید انتخاب با توه. ولی قبل از اون حق نداری. تو میتونی.
مشکلی که دارم اینه که من اصلا آدمی نیستم که زیاد بتونم فیلم بازی کنم. الان خب این چند روزی که فهمیدم اینم روزی چندم 3 بار به من زنگ میزنه.
خیلی راحت.
یعنی آخرین بارم قبل از اینکه با شما حرف بزنم با آشنا شدم اصلا دیگه دارم
میتره
کردم.
خب بسره
اصلا چند روزه به من تو محبت نمیدن.
نه بهش بگو یه اتفاقی تو خانواده افتاده. من
هر چی اتفاق از عالم آدم بود جور کردم.
نه اشتباهی تو این بوده که گفتی چیه. بگید که یه موضوعیست که پدر و مادر من خواستن هرگز با تو صحبت نکنم، با هیچ کس صحبت نکنم، نمیتونم بگم حالم خوب نیست، یه ذره من یه چند روزی فرصت بده، امیدوارم این مشکل مسئله بگذره. و بالا به دوستان تو بخواد که کارشون بکنن، ضمن اون اگر یه تغییر در تو ببینه یه مقدار مواظب خودش خواهد بود، ولی این آدمان خیلی مواظبتشون مواظبت نیست. به هر حال تا مطمئن نشدی حکم برای مردم صادر نکنید. مطمئن و مطمئن اسناد و مدارکی که ما میبینیم و میدانیم نیست، یه مقدار دقت میخواد. و یادت باشه تو میتونی بگی که همینقدر که تو یک جا به من دروغ گفتی نمیخوام باز زندگی کنم، اونو میتونم از تو بفهمم، ولی نمیتونی بگی چون تو یه جا به من دروغ گفتی پس خیانت هم کردی یا با کسی هم همخوابه شدی. اون نتیجه گیری ها غیر اخلاقی، غیر انسانی، درست نیست. مواظب باش که مسئله با هم مخلوط نکنی. به هر حال خوشحالم با صحبت کردم. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمتها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمتها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW آف بیکرزفیلد.com ببینید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
به به، چه خبر ها؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
از حالا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
همین جمعه ساعت 10:30 دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رقص افسانه عشق با شما سخن میگویند. 310-460-2600.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین مللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستان اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر، من یه پسر 6 ساله دارم، خیلی باهاش مشکل دارم. اول از همه این که این بچه اصلا حاضر نیست تنها مثلا از این اتاق که ما نشستیم بره اتاق دیگه دستشویی.
نه صبر کنید، صبر کنید. اگر من به شما برگردم بگم که من از هواپیما میترسم، از دندون پزشک میترسم، شما برمیگردید میگید من با تو مشکل دارم؟ یا بچه شما یه مش بچه فرزند شما یه مشکلی داره که استراب و نگرانی است؟
بله.
نه درست است که برگره بگه من دلم درد میکنه. چرا بگی؟ نه ببینید عزیز، نگاهتون عوض کنید. اگه شما من میفرمایید فرزندتون باهاش مشکل نداره، فرزند شما مشکل داره و متاسفانه تو سن 6 سالگی 90%ش یا ارثیه که از فامیل محترم شما و همسرتون اومده یا اشتباهات بله. شماست. بنابراین قراره یک کسی هم درست بشه، اونه که باید من تلفن کنه از پدر مادر شکایت کنه. حالا دیگه چی؟
یک این دوم این که به هیچ عنوان جدیدن الان مثلا نزدیک اول که خدمت مست کنم الان 8 ماهه که من مجبورم به خاطر کارهای اقامتی آمریکا باشم، پدرش ایرانه مثلا ما 2 ماه تو این 8 ماه ایران بودیم، باز دوباره اومدیم آمریکا الان. این یک. دوم از این که به هیچ عنوان حرفای منو گوش نمیده. مثلا مدرسه که میاد، حالا
نه نه سب کنیم شما جان. میدونید بدترین کاری که بذارین رو بگم، مطالعات نشون میده بیشترین آسیب تو 3 سال اول، مثلا 14 ماه اول زندگی، اینه که بچه ها یک رستی و یک نواختی تو زندگیشون نباشه. یعنی همینقدر که شما جا به جا میشید بچه آسیب میزن.
فقط الان 8 ماه ها، الان 6 سالشه پسر.
فرقشه. یعنی رفت و آمد مسئله است. یعنی میخوام ببینید شما مثل این است که شما به من بگید که من دارم خودم آماده میکنم برم مهمونی ولی نمیدونم چرا حاضر نمیشم چون یه کسی من لجن میپاشه. خب معلومه چرا کسی میشه. بعدم حرف گوش به حرف شما نمیده یعنی چی؟
یعنی که وقتی که از مدرسه میاد، حالا با زبون خوش مامان جان دستاتو بشور، لباساتو عوض کن، وقت ناهاره. شاید این جمله ساعتها و به دفعات تکرار بشه ولی هیچ نتیجه ما نگیریم.
نه سب کنید ببینید، باز یه قاعده دیگه من شما روزی که 2 دفعه به بچه همون یه حرفی میزنیم برای وار سوم کار مثلا میگیم بکن نمیکنه، مواد بدونیم ما یه چیزی راجع به بچه نمیدونیم. شما من بگید فکر با این چرا بچه نمیکنه؟
واقعا نمیدونم.
ولش کنید، حالا اصلا مهم نیست.
نه دست شستن.
نه اینکه بگم خوبه نه بده، ولی اونقدر بد نیست که شما با هم دعوا کنید. مثل اینکه شما من بگید غذا بخور، بگم نمیخورم با وجودی که منم خونتون قهر کردم، بعد شما منو بخوابونید تو حلقم کنید. کار من بده ولی کار شما خیلی بدتره. برای شما دلست. وقت و انرژیتون گشته سر اینکه لباس تو عوض کن. خب نکنه با لباس مرسه چه اشکال داره؟
یعنی با همون اگه مثلا نگم شد چه بسه با همون بخوابه دوباره صبح با همون بره مدرسه.
اصلا حتی فرض کن چی میشه، اصلا چی میشه؟ ما در گذشته چند دست لباس داشتیم؟ ما همون میخوابیدیم پامشه میرفتیم. ببینید شما اومدید چسبیدید به موضوعایی که بچه باش مسئله داره. نمیخوام بگم این کارا درست بله، نیست، چیز عجیب و غلط یا مثل اینکه شما برگردید بگید که من مهمونی که داشتم خورشدار این ور یا اون ور گذاشته بودم. خب گشتید، همینقدر که غذا دارید کافیه. ببینید به من بفرمایید که فکر میکنید فرزند شما، بذار جمله، شما همین تنها فرزندتونه؟
بله.
خیلی خب به من بفهم کجا ازدواج کردید شما؟
من ایران ازدواج کردم.
خب چه مدتی بعد از ازدواج؟
من 18 سالم بود ازدواج کردم، 5 سال بعد بچه دار شدم. الانم پسرم 6 سالشه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 11 سال از خودم بزرگتره. اوکی. یعنی ایشون 42 ساله.
خیلی خب وقتی فرزندتون متولد شد کی تو خونه شما بود در سالهای اول؟
هیچ کس، ما خودم 3 نفری زندگی میکردیم. اوکی.
به من بگید بعد کی آمدید امریکا، چه مدتی اومدید امریکا؟
ما 8 ماه پیش اومدیم اپریل گذشته امریکا، 4 ماه بودیم، برگشتیم 2 ماه ایران بودیم و دوباره برگشتیم، الانم 2 ماه و نیم اینجاییم و الان دوباره دارم برمیگردم ایران. به خاطر اینکه خب خیلی من اصلا باورتون نمیشه آقای دکتر، تو یه جایی قرار گرفتم که واقعا نمیدونم بابا پسرم چیکار کنم. چند شب پیش من خیلی عصبیم کرده بود، بعد تو ماشین خواب بود، بلند بلند با خواهرم صحبت میکنم و داد میزنم من دیگه اصلا این متنفر شدم، میخوام اینو بذارم پیش باباش برم یه 2-3 روز تنها باشم، برم ایران اینو بذارم برم یه جایی که هیچ کیو نبینم، چون دیگه نمیتونم دیگه از این که این حرفامو گوش نمیده. بارها بهش میگم بشین تو ماشین، سیت بلت تو ببند، چیکار کن. اصلا انگار نه انگار اصلا، با اینکه خب یه بارم ما سر این موضوع جریمه‌مون کرد پلیس، این متوجه شد به خاطر این بوده، ولی بازم تو فریوی همون روز قشنگ پا شده بود وسط اون عقب واسه خودش راه میرفت. اصلا انگار نه انگار، و میدونه که خب این خیلی موضوع مهمیه، منم بهش تاکید میکنم. به هیچ عنوان من اینا رو داشتم با بلندی و عصبانیت داد میزدم میگفتم. بعد که اومدیم بغلش کرد، خواهرم آوردش تو خونه بخوابیم، چشوشو باز کرد گفت من بیدار بودم، به همه حرفای تو هم گوش دادم، اگه هم از من متنفری اب نداره، منو ببر بذار پیش بابام، هر جا که میخوای بری برو، منم از تو بدم میاد. یعنی خیلی قشنگ و واضح. بعد من گفتم نه مامان به خدا من دوست دارم، فقط عصبانی بودم، دوست گفتم ببخشید، حتی ازش عذرخواهی کردم، این چیزا هم بهش گفتم. تا جایی که کار تا 6 صبح طول کشید، حتی زنگ زدم به پدرش، با باباش حرف زد، به اون گفتم یه همچین اتفاقای افتاده، چی شده بهش حرف بزن، بگو که من فقط رو عصبانیت این حرفا بوده. واقعا
یعنی آدم میتونه رو عصبانیت هر حرفی بزنه یا هر کاری بکنه؟
نه میدونم من
اگر اون رفتم تو دادگاه گفتم عصبانی شدم از دست شما رو کشتم، میگه ای ببخشید خیلی عذر میخوام، بعد بگم معذرت میخوام بخوام. آخه عزیز شما چه نگاهی دارید به موضوع؟ بعد بچه چی کار کرده که ازش متنفرید؟ بعدم میخواد بذارید برید، بعدم بچه خواب، اصلا خواب بوده، شما اصلا چرا همچی حرفی به ذهنتون میاد؟ هر باره چه کرده؟ شما از زندگیتون ناراحتید، خودتون حالتون بده و مریضید، چرا فکر میکنید بچه گناه داره؟ من نمیخوام به شما بگم، من اگر نصب کنید، من اگر قرار بود شما رو همین، فقط همین میدونستم بچه رو ازتون میگرفتم. بلکه شما مادر نیستید؟
درست.
یعنی اصلا عزیز در بیاد از این فکر. شما برز اول من توجه کردی؟ تو این سن و سال هر عیب و ایرادی دید عیب و ایراد شماست و ارث پدری و مادر. با اون بچه چه ارتباطی داره؟ شما به یه بچه غذای سمی دارید خورده بالا آورده یا مسموم شده، حالا کتکش میزنید؟ عوض نه اصلا، بعدم گوش به حرفتون رو میتونه نده، من شما گوش به حرفای خودتون میدید. شما الان بازی که برای من در آوردید 100 برابر از کار بچه بدتره. چطور شده او کارش بده ولی کار شما بد نیست؟ ببینید عزیز، ما پرورش و تعلیم تربیت داریم، ما فرماندهی و فرمانبرداری نداریم. شما مبانی اصلی تربیت رو رعایت نمی‌کنید. علاوه من نمی‌دونم در خانواده شما و همسرتون چه بوده، ای بسا این بچه بیماری و گرفتاری داره، ای بسا این بچه با کارهایی که شما می‌کنید تو روابطی که وجود داره مسئله است. علاوه یه اتفاق این چنین، میتونه یه بچه رو بگه هرگز بلند نشه. و علاوه اگر منو در این دنیا مادرم دوست نداشته باشه و نخواد، کی می‌خواد؟ مثلا کی هستم؟ من بهتره بمیرم. بنابراین اگر شما اگر همین اتفاق افتاده بود و کاری براش نکنید، 10 سال بعد اگر به من زنگ میزدید و میگفتید میخواد خودشو بکشه یا خودشو کشته، و من اینو میگفتید، میگفتم کاملا علتش پیداست، مثل که یه گلوله ای در اومده خورده تو مغز من، معلومه برای چی مردم.
نه عزیز، الان باید چیکار کنم
عزیزم؟ بیستید اصلا، شما نگاهتون عجیب و غریب و غلطه. ببینید قربونتون، شما از یه نظام ذهنی میایید که مسئله پرورش تعلیم تربیت یعنی ترس تنبیه کنترل، ترس تنبیه، یعنی باید بچه بترسه تنبیهش کرد و باید کنترلش کرد. خب این فقط بره درست میکنه، بنده درست میکنه، بردار درست کنه، گرگ درست میکنه، بیمار درست کنه. یک نفر در طول تاریخ از این همچین نظامی سالم و خوب در نیامده، نه خوشبخت، نه موفق، نه سالم، یک نفر. ما اومدیم به جاش پرورش و تعلیم تربیت گذاشتیم، اصلا ضرورتی نداره هیچ کدوم از این کارا. ببینید عزیز، ما دو جور میتونیم رانندگی کنیم و ماشین رو اینور اونور بریم. یکی اینکه پشت ماشین بشینیم، ماشین رو روشن کنیم و بره راحت و آسوده کاری که شما میکنید. یکی اینکه نه، ماشین رو خاموش کنیم، هول بدیم. شما دارید هول میدید ماشین زندگیتون رو. شما کار پرورش تعلیم تربیت شده هول دادن، حالا یه زمان میفته تو سرازیری میره، ولی کی میتونه کنترلش کنه؟ سربالایی رو چیکار میکنید؟ بله، ما شما میتونید با هول دادن ماشینتون اینور اونور برید، همه پشت ماشین میشنن میرن، شما دقیقاً دارید این کارو میکنید. و به نظر من اصلا متوقف کنید، حتی تعجب نکنید، هر کاری میکنید عکسش کنید. شما نگاه کنید اصلا بند کردید به اینکه از در میاد تو لباسشو عوض نمیکنه، دستشو نمیشوره که مثلا یه چیزی بخوره. نه اینکه بگم مهم نیست، ولی وقتی که مسائل جدی تر و اساسی داره چه اهمیت داره؟ من بارها گفتم مثل اینکه من پای بچه‌تون رو ببرم، بگید خب حالا پاشو میخوای ببر، ولی کفشاشو دور ننداز، یا از این بعد من وقتی کفش میخرم چیکار کنم؟ به در نمیخوره یه کفش؟ این مشکل منه. مشکل شما خرید کفشه و یه لنگه کفشه، یا پای بچه‌تونه. شما رفتی سراغ یه چیزایی که اصلا مهم نیست. من دو تا بچه‌ام بزرگ شدن، هرگز بهشون نگفتم درس بخون، هرگز بهشون نگفتم بخور، هرگز حتی بهشون نگفتم بخواب. کمکشون کردم که این کارو به درستی بکنم، زحمت داشته، ولی مثل هر چیز دیگه آموخته. یک بار برای که این موضوع مهم اینا نیستن عزیز، اینا موضوعی هستن که آدم میتونه اولا بهشون کمک کنه انجامش بدن، ولی مسائل اساسی رو شما اون جمله‌ای که گفتید حکم قتله. حرفای دیگه که دارید، حرف عادی من به شما بگم نمیدونید تا اینکه من شما سرتون رو ببرم. کدوم دو تا تفاوت داره؟ یعنی کدامش بده و تفاوته کجاست؟ نکنید عزیز، شما احتیاج به این دارید که یه دوره هر چه زودتر، اولا یک کار پرورش تعلیم تربیت رو باید بدونید، یه کتاب بخونید. من سی دی های تو این زمینه دارم،
من سی دی های شما رو دارم،
ولی نخوند، نشنیدید.
ولی تا 3 سالگیش اینا رو گوش دادم
و اون وقت اونجا نفهمیدید که حتی بخش اول رو باید بدونید. عزیز اصلا تعجب میکنم، این درست مثل که شما نقشه تهران رو وردید تو لس آنجلس، مثلا میخواید خیابونا رو پیدا کنید. آخه شما به کارش نگرفتید. شما میدونید من عرضم این است که بعد از این که فرزندتون به این دنیا اومد، اصلا نباید اجازه بدید به ذهنتون، اونجا گفتم به ذهنتون بیاد که من بچه میخواستم یا نمیخواستم، پسر میخواستم یا دختر. این ماجراها باید خاک بشه، اصلا به ذهنتون نرید، چرا به زبونتون و بعد تو زندگیتون. بعدم با بچه، یه موجودی بیگناهی که اصلا چیکار کنم، بچه 6 ساله وقتی به این نچرسه هیچ کس منو نمیخواد، بهتره بمیرم. یه ذره که سنش بره بالاتر این فکرها رو میکنه عزیز، و بنابراین متوقفش کنید. برای چی کار میکنه؟ شما اگر من بگید کار بد غلط خطر بد غلط خطرناک با ملاک ها میکنه، بله اون مسئله فرض کنید بستن کمربندش توی اونجا اونا میشه کمکش کرد، ولی حالا تازه ما در طول تاریخ این کار نمیکردیم. نمیخوام بگم این کار حتی جریمه نمیشید، نمیخوام بگم این کار غلط و بد و خطرناک نیست، ولی برخ از خود جنگیدن کمک نمیکنه. برای میشه ظرف یک ماه بهش آموزش داد. شما همین بچه رو من قول به شما میدم یه اصولی رعایت کنید، خودش میره میبنده و افتخار میکنه به اینکه بسته. باید کمکش کرد، ولی اگر شما اومدید جنگ قدرت رو با او راه انداختید که بکوب تا بکوبین، خب معلوم اون چه میکنه.
دقیقاً الان اینطوری شده، یعنی انقدر یکی از مسائل من که از خیلی کوچیک بود این بچه داشت پیله کردن بود آقای دکتر. یعنی می رفتیم اولا که فکر میکنه تو هر مغازه میره باید یه چیزی بخره و مصر به اون چیزی که باید بخره، انقدر پیله میکنه و یادش هم نمیره. حتی من حواسش رو میخوام پرت کنم، میگه خب منو خنگم نکن، من میدونم که من اینو میخوام، باید به هم بدی.
معلومه جنگ قدرت عزیز، ولی من اولا بچه‌مو کمک برم، دوم اگر بچه‌ای دارم که پیله میکنه نمیبرمش خرید، به همین سادگی. من چرا برم اونجا دعوا را بندازم؟ من مهمونا رو دعوت کنم بعد بگم ای ببخشید خونه من مثلا جای 5 نفر رو داره، 500 نفر دعوت کردم جا نداریم؟ خب دعوت نمیکنم. ببینید عزیز، شما نخواستید مسائلتون رو به درستی باش برخورد کنید، یعنی اون بوده که گرفتارید و بعد اصلا این بچه گناهی نده. همش هم میشه درست کرد، همه هم میشه درست کرد. روزی که شما بشید مادر، مادر چی میخواد؟ دو چیز، مهربونی، دانایی. به نظر من اذیت نشید، دوتاشو ندارید. حرفایی که میزنید مهربونی و دانایی است که بچه رو سالم بار میاره. شما قراره بدونید و با مهربونی باش برخورد کنید. روزی که این کارو بکنید اصلا رابطه چیز دیگری میشه. فرزند شما هیچ کس و غیر از شما نداره، شما خدای او هستید، شما ذهن او هستید، شما زندگی او هستید، شما و پدرش همچی جایی دارید، مثلا بچه تک هم هست، همه چیز او شمایید. و اگه قرار باشه شما باشین چنین برخورد داشت باشید، کی براش باقی میمونه؟ اصلا نظرتون عوض کنید، سر موضوعی کم اهمیت اصلا درگیرش نشید. به علاوه همین حرفی که شما میذارید، من بچه‌ام کوچیک بودن وقتی بزرگ شدم، ما یه قاعده داشتیم هر وقت بریم بیرون اونا میتونن یه چیزی بخرن، مشروط بر اینکه گرون نباشه. بلدم نبودن گرون یعنی چی، میوردم من نشون میدم با این گرونه، نمیدونن اصلا یعنی چی، میگفتم بله یا نه، با توجه به اینکه شاید نمیخواستم میگفتم گرونه.
درست،
ولی قرار ما این بود که یک چیز هر وقت بریم میتونید بخرید. و بعدم جایی که میرفتیم جای فقیری بود، این تریفتی میرفتیم که دیگه خیلی با ولخرج میکردیم، میشد 2 دلار 3 دلار، فرقی نمیکرد. یعنی یه منطقه نگرشون میداشتیم، چون که اگر باهوشانه و آگاهانه عمل کنید که مشکلی پیدا نمیکنه، اونا فکر میکنن منو دوست دارن. بعدم بچه از طریق خواستن میخواد وجود خودش رو ثابت کنه، میخواد شما رو امتحان کنه که چقدر دوستش دارید. و روزی که آدم به این نتیجه برسه که پدر مادرم منو دوست ندارن، پایان اون آدمه. لطفاً چون من به پیام هام رسیدم، دوست دیگه هم از ساعت 3 روی خط بودم، با حتما ایشون رو بیارم. مواظب خودتون باشید، نظر اصلا استعفا بدید از اینکه فرمان بدید، افسرید، باش همکاری کنید. وقتی اومد اصلا چه اهمیت داره؟ بهش میگید که پسرم چیزی میخوای؟ کاری برات بکنم؟ میخوام برم باز برو قربونه. نمیخوام لباسم در نیار. با همین میخوام برم بخوام. بخوام. هر کار دوست داری بکن. یعنی بهش به تدریج میتونید کمک بکنید که بدون شما دشمنش نیستید، دوستشید و کنارشید که کمکش کنید، احتیاجاتش رو رفع کنید، از دردش بکاهید و بهش شادی و لذت بدید. یه مقداری به او گوش بدید تا من نگذارید او به من تلفن کنه بعد من حساب شما رو برسم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. خداحافظ.
تمام. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نمایش ماه در آینه در سان دیگو همین شنبه 6 فوریه 8 شب در میوزیم آف کنتمپرری آرت شهر لاهویا. فروش بلیت بالبوا مارکت، پارسیان مارکت و ساحل بازار. برنامه از zamanproductions.com. تلفن اطلاعات 619-688-0688 619-688-0688.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
الو، برنامه راهنمایی دلسوزانه؟
بله بفرمایید.
شما انسان والایی هستین. دلسوزانه ما رو راهنمایی می‌کنین کارهایی انجام بدیم که پرستیژ ما حفظ بشه و از نظر روحی صدمه نخوریم که پول به روانشناس بدیم.
صبر کنید زیاد تعریف نکنید. چه خبر از اونجا؟
یادتون هست چندی قبل شما در برنامه‌تون به کلمه پرستیژ اشاره کردین و من متوجه شدم منظور کیترینگ گلدکاشر پرستیژ.
حالا سوالتون چیه؟
عروسی دخترم با مهارت و دلسوزی کیترینگ گلدکاشر پرستیژ با غذاهای فوق‌العاده تازه و خوشمزه و با پذیرایی بسیار عالی به نحو احسن انجام شد.
بله یادتون هست من گفتم هر کسی را از برای کاری ساختند؟
بله، به هر حال من سوالی ندارم. منظورم فقط تشکر از راهنمایی‌های دلسوزانه شما بود. خدا نگهدارتون.
کیترینگ گلدکاشر پرستیژ، حافظ پرستیژ شما برای عروسی و میهمانی‌ها. 310-453-3700 310-453-3700
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
گلچین دیگری از شرکت غذای گلچین
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران.
پنیر فتای یونانی گلچین پر طعم و لذیذ،
خوشخوراک و منحصر به فرد باب زائقه شما.
پنیر فتای یونانی گلچین، محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیرهای متنوع گلچین یکی از یکی خوشمزه تر.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین، چین 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 گلچین، چین 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 گلچین، محصولات گلچین.
طعم یک صبحانه ناب
و طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب و استرس، فشار روانی اجتماعی، افسردگی و خشم رو همین امشب سه‌شنبه دوم فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در گلندل خواهم داشت. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان فردا شب چهارشنبه سوم فوریه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهد بود. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس همین پنجشنبه چهارم در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده. مانند همه کنفرانس های من 8 هفته ای خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی یا ترکیب اونها با هم منیک دپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در
144 East 22nd Street 144 East 22nd Street در نورت ونکوور. ورودی $30 هست، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین؟
بله، لطف کنید فقط بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون. بفرمایید.
سلام آقای هوراکو.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکلی دارم، یه پسر 7 ساله دارم که تقریبا از 2.5 سال که بود من اینو، یعنی 1.5 سال بود پاتی ترینش کردم، بعد 2.5 سال هم بود که دیگه اصلا نه دایپر و اینا می پوشوندم، به شبام که می خوابید پا می شدم بیدارش، یعنی بلندش می کردم می بردم دستشویی.
یعنی این کارو چرا این کارو می کردی؟
بله.
چرا این کارو می کردی؟
چون شبا بیدار نمی شد، فکر می کردم که این کار درسته، باید اینو بیدارش کنم ببرم دستشویی تا یواش یواش یاد بگیره که خودش تو اون تایمای نمیدونستم که چجوریه باید بیدار بشه و یواشاش خودش یاد بگیره و عادت کنه.
خب آخه اثر که خانم اگر من شما یه کار غلطی رو بی خودی میکنیم برای خودمون، آخه ما که درباره بچه که قرار نیست برای خودمون عقیده و نظر داشته باشیم. این کار یه کار علمیه، یه کاریست که روش هزاران هزار مطالعه شده. بچه که میخوابه رو بچه بیدارش کنیم؟
نه اینکه بیدارش کنم که پاش رو و بیدارش رو بغلش میکردم یا دستش رو میگرفتم یا بیدار نمیشد. یعنی اوائل تو خب کوچیکتر بود، بغلش میکردم میبردم دستشویی، بعد میومد میخوابید. اصلا یعنی بیدار بشه بیدار نمیشد. نه اینکه بیدارش کنم که پاشو برو تو دستشویی و بعد دوباره بیا بگیر بخواب.
شما یه مختصر هوشی هم برای من قائل هستید یا اینکه فکر کنید از بس حرف زدم پریده رفت؟ آخ یعنی چی قربونتون، بی خودی چی بیدارش نمیکنی؟ خب حالا هرچی بدش. خب حالا چه خبر؟
به هر حال من فکر میکردم این کار درستیه چون نمیدونستم، تجربه هم نداشتم، این کارو کردم. الانم 7 سالشه هنوز من این کارو ادامه میدم. دیگه واقعا هم خسته شدم، هم راه حلی اصلا نمیدونم باید چی کار کنم، هیچ راه حلی ندارم. اگر من بعد پسرمو بلند نکنم، دستشویی نبرم، هر شب بدون استثنا این سر جاشو خیس میکنه.
خب برای که شما شب ادراری رو بهش یاد دادید، بدنی که قرار بوده یاد بگیره خودش 7 ساعت 9 ساعت نگهداری، گفتید نمیخوام نگهداری، شما عادت عکس بهش دادید. اگر شما به من 2 ساعت غذا دادید یا 2 ساعت وادارم کردید برم دستشویی، خب بعد از این عادتی من با چی کار کنم؟ من باید 2 ساعت غذا بخورم، 2 ساعت برم دستشویی؟ شما یه بدن رو با این عادتی دادید. حالا البته چیز اونقدر مهمی نیست، تنها کاری که میتونید بکنید با کمک خودش بهش بگید که دایپر میتونه چند شب ببنده، دایپرهای بزرگ هست که امیدوارم بتونی خودتو کنترل کنی عزیزم. هر روزی هم که خوش بود یا کاری نکردی یه جایزه داری و هر وقت هم کردی اهمیت نداره، به تدریج این ازش پس بگیرید، راه دیگه ای ندارید.
یعنی
این شما بچه رو مثل اینی که ببینید سرگاهان من بیام بچه همو بهش تریاک بدم بعد بگم حالا انتظار دارم تریاک نکشه یا تریاک نخوره، خب میخوره دیگه، راهی دیگه نداره. شما قراره یه چیزی رو که بهش آموختید برگردونید، چون یه سن و سال بالایی داره و شاید هم مشکلی نداشته باشه، حالا اشاره میکنم نداشته باشه، بهترین کار این است که بهش میگید اگه موافقت بکنی من دیگه بیدارت نمیکنم عزیز، اگر ادرار کردی اگه نکردی و خوش بودی فردا صبح یه جایزه داری، بعدم اگر کردی هیچ مهم نیست، فقط خودت پا میشی خودتو تمیز میکنی یا هر جوری که هست، ما اون روز فقط جایزه نداریم ولی هیچ چیزی با ایرادی نداره. این کارو بکنید با گذشت زمان چون بچه میتونه کنترل کنه مشکلی نخواهد داشت. البته این به شرط اینه که مثانه کوچک نباشه، این به شرط اینه که بچه گرفتاریای مثل بیماری قند یا خارش نداشته باشه، این به شرط این است که یه مقداری موضوعها و مسائل دیگری نباشه، ولی حالا کاری ندارم به اونا، این تنها راهتونه. یعنی یه چیزی که آموختید دارید پس میگیرید دیگه. که این بتونه بخوابه. بچه باید توانایی کنترل خودش رو برای ساعت‌ها داشته باشه. این کمکی است که باید بکنیم، مثلا درست باید به جایی برسونیمش که او بتونه خودش رو اداره کنه و کنترل کنه، نه اینکه ما کنترل ازش بگیریم با اهمال فشاری که بهش میکنیم.
یعنی من روشم اشتباه بوده
100%.
این روش هم من خب به هر حال تجربه نرسم، تجربه
سرکار خانم، سرکار خانم نصب کنید، سب کنید. ما در دنیایی هستیم که قرار نیست با تجربه، مگر بقیه مردم وقتی ازدواج کنن یا بچه دار میشن یا رابطه جنسی برکنن تجربه دارن، ما قرار از علم استفاده کنیم، ما دنیای تجربه نداریم. بنابراین شما کاری کردید اشتباه بود، الانم برگشتش این است که با فرزند تو بگید پسرم من در این زمینه اشتباه کردم، بیا منو توی قرار میذاریم. هر روزی که تو خیس نشده باشی، ما یه قراری میذاریم، یه جایزه ای تو داری، یه چیزی برات من میگیرم به عنوان پاداش، و این کار ما برای 3 ماه ادامه میدیم، از حالا قرار برای 100 روز قرارش هم بذارید، یه تقویم هم بذارید اونجا بگید تا 100 روز. هر روزی هم که تو خیستی هیچ اشکالی نداره عزیز، اصلا کار بدی نکردی، تفسیر تو نیست، عیبی هم نداره، آرامش رو بهش بدید، این قاعده رو شاید به تدریج بتونید بشکنید، راه دیگه ای نداره.
شما درست فهمید، چون دوست یکی دو تا از دوستانم ازشون پرسیدم، اونا این روش رو انجام میدادن و نتیجه گرفته بود، من فکر میکنم خب روش درستی هست. و حتی امروز من پیش دکترش رفتم که اینو باش مطرح کنم، چون هر دفعه میرفتم دکتر به من میگفتش که پارسال ازش پرسیدم، گفت هیچ اصلا چیز مهمی نیستش، بچه تا 8 سالگی هم اگر که سر جاش خیس کنه جاشو خیس کنه عادیه.
نه خیر، صبر کنید، تو رو خدا اسم دکتر و اینا رو نبرید، اسم دوستاتون هم نبرید. دنیای علم، شما نگاه کنید، بچه ای که بعد از 5 سالگی خشک نباشه وارد مرحله بیماری میشه. من نمیدونم دکتر شما چی میگه، دلش خواسته یه چیزی بگه. نه نگید حرفای دیگران رو، شما از من میپرسید نظر من رو بخواید. یعنی این موضوع اصلا آدمو اذیت میکنه که من درباره مسائل مهم واسه نرفتم دکتر قرصمو بخورم، یه دوستی گفت این دو تا قرصو بخور، خوردم، بعد دکترم گفت حالا خوردی. برای دکتر شما تخصصی تو این کار نداشته، دکتر اطفالم بوده، این حرفی که میزنه شما نگاه کنید بهش بگید بیا نگاه کن به کتابایی که نشون میدن از چه سنی بچه در 4 سالگی باید مدفوعش و کنترل بتونه بکنه و کرده باشه 5 سالگی ادرار، اگر نه مسئله بیماری قند داره، مسئله اینفکشن و گرفتاری های عفونتی داره، مسئله است که مثانه کوچک داره، بدآموزی داره یا وحشت داره. 5 تا دلیل اصلیش هم میشناسیم. آخه آدم ها که میتونن همجور برای خودشون، ما تو دنیای عقیده نیستیم، ما تو دنیای نظر نیستیم. سرگا خانم، اتومبیل رو بر اساس عقیده و نظر من شما نساختن. این که چرا باران میاد عقیده و نظر من شما مهم نیست، جهان طبیعی فیزیکی و مادی قاعده و قانون داره و اونا رو باید آموخت. درست مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، شما به جای اینکه گوش به این آدما بدید یا کاری از سر خود بکنید یا به دوستاتون بگید، دوستای شما نمیدونستن، دوستای شما این متخصصن، به من بفرمایید تا من میگم اگر آدمای عادی و معمولی هستن، بله بنده یه قرصی خوردم حالم خوب شده، میتونم بدم به شما برای بیماری که دارید، خب میکشتتون. این چه ما تو دنیایی هستیم که اینا تجربه برای بسیاری از موضوعها و موارد خطرناک ترین کاره، تجربه دشمن انسانه، انسان یه مقدار از آسیباش به خاطر تجربه است. ما در دنیای علم هستیم، علم میلیون ها تجربه کنترل شده است. اگر قصد از تجربه تمرین است و نوعی آگاهی بیشتر است، اون یه قصه دیگری است، اسمش تجربه نیست. اکسپریانس خطرش اینه که ما از یه حادثه، از یه قاعده قانون میسازیم، و این کار درست مثل این است که شما فرض بفرمایید یه چیزی بخورید حالتون خوب بشه یا بد بشه به همه بگید اینو بخورن یا نخورن. این برمیگرده به این که شما فرض بفرمایید که پسری دختری در 25 سالگی ازدواج کنن، زندگی خوبی داشته باشن، بگید سن ازدواج 25، و یا احتمالاً اگر ظرف یک ماه هم جدا شدن بگید بدترین سن ازدواج 25. این قواعد و قوانین رو نمیشه داشت. ما دنیای تجربه نداریم، دنیای تجربه کنترل شده داریم که میلیون ها بار اسمش علمه، و بعد بقیه هم باید آموخت. به هر حال تو این زمینه بهترین کار این است که همونطور خدمتتون توصیه کردم، شما یه بدآموزی و یه نظم ذهنی در کودکتون پیدا شده که از طریق تشویق و بی‌اعتنایی به بهترین صورت ممکن میتونه خاموش و فراموش بشه. تشویق وقتی که خشکه، بی‌اعتنایی کامل مثل که هیچ اتفاقی نیفتاده، این دوتا ترکیب عادت بد آموخته شده رو از هر فردی چه سن 6 سال باشه چه 66 سال باشه میگیره. این بهترین روشی است که مغز باش کار میکنه. شما از این طریق استفاده کنید، حتما مشکل حل خواهد شد، خودتون هم اذیت نکنید. چیز مهمی هم نیست، یه آموزشه. درست مثل این که من یاد گرفتم از سمت چپ رانندگی کنم، حالا میگن از سمت راست رانندگی کن. بعد از این مدتی عادت میکنم، موضوع رو میتونم پشت سر بذارم، در حالی که اشتباه بوده اونقدر مسئله و مشکلی نیست.
بعد در مورد دایپر که شما فرمودین من استفاده کنم دایپر برای
100% برای که این کار سبب میشه بیخودی رخت خوابش کثیف نشه، خودش اذیت نشه و گرفتاری پیدا نشه. ضمن دو سه ساعت قبل از خوابش هم ازش بخواید که چیز نوشیدنی نخوره، قبل از اینم که بره بخوابه، قبل از اینکه بره بخوابه کاملا خودش رو تخلیه کنه که خاطرتون آسوده باشه، بعدم اون پاداش رو میذارید برای روزایی که خشکه.
ببخشید، هر دو تا این کاری که گفتی من انجام میدم، ولی بازم متاسفانه همین مسئله خیس کردن جاش هستش. حالا باز من نمیدونم مشکلش،
من نمیدونم یعنی چی دارید انجام میدید. شما هنوز که نکردید خانم.
نه نه، یعنی همین که آب بهش نمیدم، نوشیدنی، هیچ نوع نوشیدنی
نمیدم. که کافی نداره، اون کمک میکنه، ولی اگر قرار است که من بعد از همه آدما 3 ساعت بعد از اینکه بهشون آب دادید یا داده اگر ندادیدم، یعنی 4 ساعت آب نخورده باشه، هر کس بخواد بره میتونه بره دستشویی، به هر حال چیزی داره، بدن به هر حال داره دائما اون رو تولید میکنه، بنابراین اون مسئله نیست. من نگفتم، او فقط کمک میکنه، اون فقط کمک میکنه که او راحت تر بتونه خودش رو اداره و کنترل کنه.
من یه سوالی هم از شما داشتم. امروز دکترش یه قطره بینی به من داد، گفت کمکش میکنه، من اینو حتی گرفتم. اسم این قطره رو میتونم بگم؟
من نمیدونم، من تخصصی تو اون زمینه رو، ولی اگر دکتر به شما داده و گفته این کمک کنه، حتما کمک میکنه. پیشنهاد و توصیه پزشکتون رو تو این زمینه بله احتمالاً فرقی نمی‌کنه، بعدم خودتون میتونید نتیجه ببینید. این دوتا رو با هم ترکیب کنید، هم اون آموزش رو و هم این به هر حال قطره‌ای که دکتر داده، بنابراین دست به دست هم میده. بازم جمله آخر من رو دو سه دفعه دیگه تکرار میکنم، این موضوع با وجودی که اشتباه بوده موضوع مهمی نیست، ازش به راحتی میتونید بگذرید، نه خودتون اذیت کنین نه او، یعنی بپذیرید که این موضوع عادیه، به صورت یه عادت در اومده. این موضوع عادی که یه عادت نامطلوب شده رو از طریق تشویق به موقع و بی‌اعتنایی به موقع هر دو میشه از میان برد. گفتم یه وقت دو سه ماه هم بدید، بعد از این مدت میبینید دیگه فرزندتون نه احتیاج به دایپر داره نه نگرانی سر مسئله خواب و بیداریش. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال هستم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، راهنمایی
خواهش می‌کنم. سلام شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد، و چون برخی از دوستان میپرسن، تلفن ما 323-520-5476 است. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
کلاب 670 تقدیم میکند. یک شنبه 14 مارچ. Airway Theater, Los Angeles. Don't miss it. کرشمه بردی از یادم، کرشمه دردم افتادم، کرشمه یار کوچولو، پس از تو
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25 800 جرونیمو رود.